شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. قربان.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟ خیلی خوشحالم دکتر که صداتون رو میشنوم و فرصتی برام پیش اومده که بتونم یه سری مسائل ما بایتون در میون بگذارم.
لطف دارید بفرمایید.
آقا دکتر اگر که مشکلی نیست، من یه شمای کلی رو توی دو سه دقیقه بهتون توضیح بدم، بعد حالا اگر سوالی بود که من بپرسین از من، ایرادی نداره.
خواهش می‌کنم.
آقا دکتر حقیقتش من یک جوان 34 ساله هستم. از 19 سالگی وارد کار شدم، یعنی استخدام شدم توی یک ارگانی، کارمند رسمی هستم. در سن تقریبا 22 سالگی تصمیم گرفتم ازدواج کنم. اون زمان با خانمی آشنا شدم، یعنی آشنا بودیم که جزی از اعضای خانواده بود، ولی فامیل نزدیک نبود، فامیل دور بود. رو حسابی که پدرم و مادرم آشنایت قدیمی بهشون داشتن، رفتیم خواستگاری، با این خانواده ازدواج کردیم.
نه سب کن، یعنی شما ایشون رو نمیشناختین؟ پدر مادر شما اونا خانواده ایشون رو میشناختن؟
بله آقای دکتر.
آخه اسم این ازدواجه؟
دیگه چون تو اون شرایط تو خانواده ما چون خیلی مذهبی بودن، یه سری معضلاتی مثل من جمله این قضایا بود که مثلا اینکه بخوای با کسی مدتی ارتباط داشته باشی متاسفانه قابل قبول نبود براشون.
حالا نه اونو متوجه هستم، ولی چرا ضرورت داشت که شما ازدواج کنی در 22 سالگی؟
دیگه چون بالاخره چون تمام اعضای خانواده ما معمولا تو همون سن ازدواج کرده بودن، مثل انگار که یه جوری حالتی باشه که همه بگن که خب مثلا این بهترین زمانه، بهترین شرایطه. چون تقریبا یه دو سه سالی هم بود که من وارد کار شده بودم، گفتن که خب الان که مثلا شرایط کاری مهیا شده و از طرفی هم دیگه من چون مدتی رو تنها بودم، یه سری مسائل برای خودم حلاجی کرده بودم، احساس کردم که توانایی اداره یک خانواده رو دارم.
البته مجبورم اضافه کنم بدون شناخت اومدم و این کاری که در گذشته ها میکردن به خاطر نادانی بوده و محدودیت ها و موانعی که بوده عزیز، ولی ما در دنیای امروز که قرار نبوده چنین کنیم. حالا کردید. من میخوام چون ببینید عزیز، من میخوام به شما بگم به صرف این که در گذشته کسی کاری میکرده که درست نبوده. در گذشته تقریبا از 100 تا کار 99 تاش اصلا غلط هم بوده، بنابراین ولی اون غلط رو شما ادامه دادید. من فقط می‌خواستم بدونید. و اون دختر خانم وقتی شما 22 سالتون بود، ایشون چند سالشون بود؟
ایشون 19 سالشون بود.
اوکی، خب بچه شد.
البته خب من چون خواهر و برادر دیگه هم که داشتم، همه تو همین حدود سن ازدواج کردن، تو همین 22 سالگی 23 سالگی. رو همین حساب میگم چون بقیه اعضای خانواده این کارو کردن، ما هم انگار که توی دوری افتادیم که متأسفانه دور باطلی بود، ما هم مرتکب این اشتباه شدیم. حالا ازدواج کردم، توی 5-6 سال اول زندگیمون مشکل خاصی نداشتیم، زندگیمون میگذشت. بعد از 5-6 سال من صاحب فرزند شدم، یه پسر هست که الان 8 سالشه، یعنی سال تقریبا 8 سال پیش، آره 8 سالشه، 8 سال پیش به دنیا اومد. بعد زمانی که این بچه به دنیا اومد، خب معمولا تا زمانی که مادر درگیر وظایفش هست در مورد بچه، ما اختلافاتمون زیاد شدید نبود، یعنی یه سری اختلافات داشتیم که تقریبا از یک سال قبل از به دنیا آمدن بچه به دنیا به وجود اومد، اما اختلافات خیلی حاد نبود. ولی مشکل اینجاست که بعد از اون دو سال که دیگه تمرکز ما روی مثلا بچه، دو سال اولش که گذشت، اون اختلافات که خیلی اندک اونا چیز بود، یک دفعه خیلی عود پیدا کرد و خیلی شدید شد شرایط. بعد به طوری که ایشون زمانی که ما ازدواج کردیم اون خانم بود که خب بالاخره تو خانواده بود که مثلا بالاخره طبق شرایطی که ما میدیدیم و ظواهر خانواده مذهبی بود، اما ایشون اومد ادعا کرد که شما آدم سختگیری هستی تو مسائل اعتقادی، در حالی که اصلا من خودم اینجوری بودم، نه خانواده، درست خانوادهمون مذهبی بود، پدرم مذهبی بود، ولی خانواده سختگیری اصلا نبودیم در مورد مسائل اعتقادی. ایشون ادعا کرد که شما سختگیری میکنی، بعد یه دفعه دیدیم از لحاظ مثلا عرف جامعه خیلی تغییرات آنچنانی برای خودشون انجام میدادن، یعنی یه جوری بود که مثلا اگر من نظری رو ابراز میکردم اولا که ایشون به شدت پرخاش میکرد با این مسئله، و ثانیا که خب یه دو تا خواهر داشت که از خودش با فاصله سنی کم بزرگتر بودن، مشاوره غلط بهش میدادن، یعنی مطالبی رو عنوان میکردن که اصلا عاقلانه نبود، ولی خب متاسفانه ایشون به حرفای اون یک دو تا خواهرش گوش میداد و توی دور خیلی اشتباهی افتاد. بعد گذشت تا اینکه یه دو سه سال همین شرایط بود، ما سعی میکردیم که جو رو آروم کنیم، مخصوصا من یه برادری دارم که به همراه خانمشون صحبت شما رو زیاد گوش میدن و راهنمای زیادی به ایشون میکردن، ولی متاسفانه ایشون این راهنمایی رو ناشنیده گرفتن. تا اینکه سال گذشته شرط خیلی حاد شد، از طرفی ایشون ما کوچ کردیم از یه شهر به شهر دیگه، تو این شهر ایشون یه جا مشغول به کار شد و در کنارش به واسطه اون کار مجبور شد که از اینترنت زیاد استفاده کنه. خب متاسفانه وارد سایت های چت و وایبر می شد، ولی استفاده سوء کرد به این نحو که طبق اون چیزی که من به دست آوردم ایشون با یه آقای ارتباط برقرار کرد و به یه نحو انگار که خیانت کرد به بنده، و طبق بیاناتی خودشون میکرد میشد مطلب رو گرفت که دیگه نمیتونه با من زندگی کنه و نمیدونم چه از لحاظ جنسی چه از لحاظ روابط عاطفی من نمیتونم ایشون رو تأمین کنم، و درخواست طلاق کردن و خودشون طلاق گرفتن. و طبق اون شرایط من چون دیدم، یعنی بر اساس اون یک دو سال آخر که خیلی شرایط روحیشون تغییر کرد، دیگه حضانت بچه دست خودم بود. خب اون زمان چون من واقعا برای زندگیم خیلی زحمت میکشیدم، به طور کلی خیلی روحیم رو از دست داده بودم، مثلا چون بالاخره اطرافیان همه اون زمانی که خواستیم جدا بشیم هیچ کس طرف من نیومد، چون عمل کرده من رو توی خونه میدیدن، دیده بودن که من واقعا خیلی زحمت کشیدم که این زندگی رو نگه دارم سرپا، ولی خب متاسفانه نشد و ایشون این زندگی رو به هم زد. شرایط روحیم خیلی بد بود.
معلومه من ازتون یه سوال بکنم، چون آخه این یه کمی یه طرفه است، به من بگید از یک سال قبل از تولد فرزندتون خانمتون چه کارهای غیرعادی میکرد و چرا به شما نسبت سختگیری میداد؟
این که ببینید، زمانی که ما با ایشون ازدواج کردیم ایشون کاملا چادری بود، اما زمانی که مثلا تقریبا یک سال قبل از این که مثلا قرار بود مثلا بچه دار بشیم، ایشون مثلا یه دفعه مثلا مانتوهای خیلی کوتاهی میپوشید که اصلا ما تو نه تو عرف خانواده ما بود.
آخه عزیزم شما یه دو دفعه میگید یک ما خانواده مذهبی نیست، دو میگید ما سختگیر نیستیم، بعد یه دفعه به بهانه عرف همه چیز رو داری تحمیل میکنی. من برگردم بگم نصب کنی آخه استدلال تو، من برگردم بگم عزیز من سختگیر نیستم و اهمیتی هم نمیدم، ولی ایرانی باید چنین باشه، چه فرقی میکنه؟
نه، عرف خانوادگی خودمون منظورم.
خب من حرفم عرف خانواده عزیز من، ای عرف خانوادگی شما سختگیره چی؟ خب باید بهتون گفت شما سختگیر. ببینید شما
نه ما یه سری مسائل اصلی رو روش تکیه داشتیم، ولی مسائل کلی رو ما زیاد حساسیت نداشتیم. حتی زمانی که ایشون اومد مثلا گفت که من میخوام حالت مانتو اینطوری باشه و مثلا نوع آرایشم اینطوری باشه، من زیاد سختگیری بهشون نکردم، چون اون کار رو که میخواست انجام داد، اگر من میخواستم همونجا جلوشو میگرفتم، ولی چون زیاد سختگیر نبودم گفتم ایرادی نداره، فقط اون فرم کلی اون چیزی که بالاخره باید باشه، ولی خارج از اون مشکلی نداره.
مثلا نه این فقط یه حرف عزیز من، شما خودتون دارید میگید من از شما پرسیدم ایشون چه کاری کرد که غیر عادی بود، شما دارید برای من میگید که این حرفا رو در نیاوردم، و حرف شما این است که در ایران از چادر در اومد رفت مانتو پوشید.
درسته.
خب بعدم حرف شما این است که من حرفی نذارم، این که نشانه این نیست شما ناراحت بودید، الانم به عنوان مشکلتون دارید میگید و یاغی شدن همسرتون.
درسته.
حالا ایشون تقاضای طلاق کردن و جدا شدن. خب
درسته.
فرزند به عنوان یه مادر نقش ایشون در ارتباط با فرزندتون چه بود؟
به عنوان مادر که تو این واقعا این 8 سالی که الان که 1 سال هست که جدا شدیم که پسرم با من هست، اما تو اون 7 سال قبلش هم واقعا نقش مادری رو به اون صورت که باید که مثلا جزء شرایطی هست که زن و شوهر باید با هم کمک کنن بالاخره این دوره رو بگذرونن، ایشون اصلا کمکی نکرد. عملا تو اون 7 سال قبلش شاید میشه گفت که 1 سال مجمع بزنی کل مدت زمانی که ایشون کمک کرد در زمینه بزرگ شدن یا تربیت بچه، 1 سال کلا بیشتر نشد. واقعا 8-6 سال شو بیشتر خودم با برای این بچه زحمت کشیدم، چه از بابت تربیتش، چون حتی مثلا مطالب
نصب کنید. شما که کار میکردید و کار سخت و سنگین میکردید، درسته؟
نه، شرایط کارم یه طوری بود آقای دکتر که من شیفت بودم، شیفت شبانه روزی بودم، یعنی یک روز که شیفت میدادم در قبال اون یک روز 3 روز مثلا یا 3 روز و نیم بیکار بودم. تو 3 روز و نیم داخل منزل یه سری کارا میکردم، یا اگر مثلا بیرون جایی اشتغال داشتم، اشتغالم کوتاه مدت بود، یعنی زمانش کم بود.
همسر شما که جای کار نمیکردن، درسته؟
کار نمیکرد ولی دانشجو بودن اون زمان.
اوکی. چون ببینید، اینکه شما کار تربیتی رو میکردید و همکاری میکردید خوب بود، ولی همسرتون میگید همکاری نمیکرد. بله، واقعا بسیاری از کارها با بچه 1 سال 2 ساله یا 6 ماهه که کار پدری نیست، یعنی به هر حال ماجرای ارتباط خاصیست که بچه ها با مادر دارن و اون دورانی که شیرخوارگیشونه. بنابراین به نظر شما ایشون از با آمدن بچه هم دانشجو بودن، هم به بچه توجه نمی کردن، هم از چادر رفتن به مانتو، هم شما مسئولیت بزرگ کردن فرزندتون هم انتخاب کردید. خب
درسته.
ایشون اگر الان روی خط می آمدن، عصبانیتشون از دست شما که داد و بیدادم می کردن این گونه که شما می گید، برای چه چیزهایی بود؟ یعنی موضوع چه بود که با هم اختلاف داشتید؟
خب دقیقا سر همین مسائل، یه سری مسائل مربوط به حجاب و اینجور چیزا بود، یعنی کل بحث اصلیشون همین بود. چون مثلا اینا همیشه میگفتن تو این مثلا 2-3 سال اخیر کلن همیشه میگفتن که تنها جمله که بود ایشون میگفت که سعید به من گیر میده، بعد همه میگفتن مثلا از چه بابت؟ میگفت از این بابت که سعید نمیذاره من راحت باشم. من چون یادم هست من یه بحثی از شما رو، یک از مطالب شما کنفرانساتون رو گوش میدادم، یه بخش بود در مورد عده‌ای که علاقه به ازدواج ندارن، کسانی هستن که بعد از زمانی که مثلا بچه‌شون که بزرگ میشه، خب حالا من میخوام برم جوونی کنم، اگه خودتون در جریان هستین. ایشون دقیقاً به همین عنوان، همین مطلب رو بیان کرد زمانی که بچه مثلا رسید به
همین جهت بود که عزیز من اعتراض داشتم به ازدواج 22 سالگی و 19 سالگی شما.
درسته.
همین جهت بود که دوتا آدمی که همدیگر رو نمیشناسن حتما، جز در شرایطی که ازدواج هیچ معنایی نداره، حتما به خاطر معنی گرفتن ازدواج با هم اختلاف پیدا میکنن. حالا اونا گذشته، من فقط خواستم این ذره شناخت بیشتر بهتری از شما پیدا کنم. الان فرزند شما رو روزهایی که شما نیستید کجاست و کی ازش مواظبت و مراقبت میکنه؟
الان پیش پدر مادرم هستن.
خب شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما یه خانواده هستیم 6 نفره، یعنی پدر از پدر مادرم 4 تا خواهر برادریم، من فرزند سوم هستم.
و بعد هیچ کدوم از بچه‌ها که با پدر مادر زندگی نمی‌کنه؟
نه هیچ کدوم نیست.
بنابراین
نزدیکم تو همین شهر هستم.
نه متوجه. شما خانه خودتون دارید، پسرتون تو خانه با شماست یا تو خانه پدر مادر با هم زندگی می‌کنین؟ 4 تا.
نه الان این 1 سال گذشته رو خونه پدرم بودم.
بنابراین شما پدر و مادر و شما و فرزندتون اونجا هستید. مادرش با چه در حال شدتی اگر بشه گفت پسرش رو میبینه در هفته یا در ماه؟
در هفته متوسط مثلا 1 روز 1 روز و نیم پسرش رو میبینه.
چقدر پسرتون دلش میخواد با مادرش باشه و علاقه به اون نشون میده؟
هیچ علاقه ای نداره آقای دکتر، چون الان هم که میره فقط صرف این میده که میگه دوست دارم برم اونجا که پسر خاله‌ام ببینم، چون یه پسر خاله همسن خودش داره، وگرنه اصلا از بابت مادرش، حتی الان امروز رفت خونه مادرش، هنوز که مادرش نبود، چون ایشون یه جا قرار هست مشغول به کار بشه ظاهرا و برای سری دوره‌ها رفته، و صرف این که بره پسر خاله‌شو ببینه امروز بردم که خونه مادر بزرگه.
همسر سابق
اصلا نسبت به مادرش چیزی نداره.
همسر سابق شما با کی زندگی میکنه الان؟
ایشون هم الان با مادرشه، ولی خب توی واحد جدا هستن، توی آپارتمان توی واحد جدا.
ولی پدرشون فوت کردن؟
آره پدرشون فوت کردن.
بنابراین ایشون با مادرش در یک ساختمون ولی در دو تا واحد زندگی میکنه.
بله بله بله.
و خواهرشون هم همونجاست که پسرش اونجاست یا خواهرش جای دیگه است؟
نه ایشون ازدواج کردن و تقریبا دو سه تا کوچه فاصله دارن با منزل مادرشون.
اوکی بسیار. حالا روی خط باشید. بذار ما پیام ها رو بشنیم ببینم الان بعد از این جدایی و صرف نظر از آنچه که گذشته الان موضوع و مسئله که به خاطر اون لطف که تلفن کردی چه، لطفا روی خط باشید. شنگان عجبان با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم. خب الان برای چی تلفن کردید عزیز؟ گذشته رو من متوجه شدم. چه خبر است الان عزیز؟
خب الان حالا یه مسئله، خب چون من توی مدت زیاد این ور اون ور صحبت کردم، مثلا با دوستان یا پیش روانکاو یا روانپزشک رفتم، مثلا چند تا دوستان پیشنهادی از همکار خودتون پیشنهاد کردن که اگر شما مثلا حالا بالاخره یه مدت زمانی ریکاوری کردی و اگر خواستی مثلا ازدواج کنی، یه سری شرایط رو عنوان کردن. خب من یه خود شرایطی بود که احساس کردم برام خود سخته، گفتم یه تماس بگیرم که ببینم مثلا طبق شرایطی که الان برای من هست، اگر من بخوام مجدد ازدواج کنم چه جور ویژگی ها و چه جور فاکتورهای بیشتر باید در نظر داشته باشم و چه کاری رو انجام بدم برام بهتر هست.
از من که نمیتونم بگم شما باید برید دنبال یه چنین چیزی، اون که معنا نداره. اطلاعات عمومی از درست بس که من چجوری خوب زندگی کنم یا چگونه همسری انتخاب کنم. هیچ شمایید که باید ببینید با توجه به آنچه که هستید و شرایط محیطتون کیا در حقیقت اون رادار شما قرار میگیرند و بعد ببینید مناسبن یا نیستن. ولی دست گلای قبلی رو نباید آب بدید که اولا به بهانه این که ما خانوادمون اینجوری هستیم این گونه عمل میکنیم. شما باید با یک کسی آشنا بشید، این آدم چند ماهی طول بکشه رابطه، خانواده ناراحتن باشن، خیلی بهتر است که همین توش نابود بشن به خاطر ناراحتی خانواده. با کسی آشنا بشید، بعد شما اینجا الان یه فرزندی دارید که این یک عامل غالبا برهم زننده هر رابطه ای هست. شما مانند گذشته نیستید، بعد باید مطمئن بشید که با توجه به سنتون که اشکال نداره، آیا میخواید از ازدواج بعدی بچه دار بشید؟ اون خانومی که میاد تو زندگی شما با فرزند شما چه میکنه؟ فاصله سنی که حداقل به 10 سال داره میرسه خودش موضوع، یعنی به خاطر اون اشتباه اولیه الان خب شما یه دقت بیشتری رو میخواید. نتیجتاً شما باید یه دختری پیدا کنید که او شما رو میخواد، شما او رو میخواید، او میتونه فرزند شما رو بپذیره که باعث مشکل و مسئله نشه. هر دوی شما یا توافق میکنید به داشتن فرزند، پس بنابراین بعد از یکی دو سالی به دنبال فرزند میرید، یا اینکه تصمیم میگیرید که فرزندی نداشته باشید، خب اون موقع موضوع یه چیز دیگری میشه. ولی این دفعه شما باید دقت این کار انجام بدید، برای اینکه اگر کار قبلی به اندازه 20% حساسیت داشت، حالا شده 90% به خاطر فرزندتون و ازدواج و جداییتون.
درسته. البته آقا دکتر یه نکته من این وسط بگم خدمتتون که زمانی که من جدا شدم تقریبا بعد از یه 3 ماهی 4 ماهی، خب من یه دخترمو داشتم که ایشونم یه ازدواج کرده بود و بعد از 10 سال از شوهرش جدا شد به خاطر رابطه‌ای که با یه خانم دیگه داشته همسرش، و بعد ما روی حساب آشنایی که ایش با ایشون داشتیم و دخترمون بود یه ارتباطی رو شروع کردیم با ایشون که ببینیم وضعیت چطوره. تقریبا یه 4 ماهی گذشته، 4 ماهی تو هم ارتباط با هم بودیم، ولی خب بعد 4 ماه ایشون گفت مثلا رفتار و شخصیت خودتو من میپسندم، ولی چون از بابت بچه نگران بود و گفت چون من بچه برام شرایطش سخته، خب رابطه رو بعد از حدودن 4 ماهی قطع کردیم. الان تقریبا حدودن 3 ماهانیم از اون قطع ارتباط میگذره.
خب دقیقه ببینید عزیز، همینجا سبقه دقیقه رو مرز بنین است که شما دو نفر یا یه خانمی رو شما پیدا میکنین، با هم گفتگو میکنین، بعد از این مدتی متوجه میشه با شما ممکنه مسئله نشه ولی با بچه مسئله داره، بعد در حالی بسیار که کاملا میشه حق داره، خب میره کنار. این کاریه که شما باید بازم بکنین.
درسته. نه منظورم این بود که آیا مثلا من بعد از گذشت این مثلا 3 ماه که الان از اون جدا ارتباط قطع شده اقدام بکنم باز مجدد برای آشنایی با کسی و یه ارتباط، ایرادی نداره؟
نه حتما نداره. برای که شما عزیز در یه مسیر آشنایی 4 ماه و نیمه بودید و 2-3 ماه برای اینکه اون خاطره و سابقه رو پاک کنید کفایت میکنه. من هیچ اشکال نمیبینم که شما اگر فرد مناسب دیگری رو دور بر خودتون میبینید باب دوستی آشنایی رو باز نکنید، ببینید به کجا میرسید.
آها درسته. خب ممنون آقا.
خواهش میکنم، برای امیدوارم موفق باشید. ولی ببین عزیز، من اونجا در ایران 2 تا CD دارم که با یه دقتی که دوبار بشنو، یکی چرا ازدواج چرا طلاق که 8 ساعته، یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که اون 4 ساعته، یکی دوبار اونا رو بشنو و چیزهای دیگر رو، و امیدوارم این دفعه یه ذره دقت کنی، برای اینکه اینجا اگر یه بار دیگه فرزندت با موضوع ازدواج و جدایی و جنگ و طلاق روبرو بشه بسیار میتونه آسیب ببینه. بنابراین اگر دفعه قبل شما یک کوششی میکردید برای که مطمئن بشید از رابطه، هم اکنون باید این کوشش رو چند برابر کنید که خاطر راسته بشه با مسئله و مشکل تازه روبرو میشه. به هر حال برات آرزوی بهترین حال دارم و خوشحال شدم با صحبت کردم.
ممنون دکتر، لطف کردید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
من خوبه، خوبم. بفرمایید عزیز.
صدای من خوب میاد الان؟ صدای شما رو من یکم ضعیف دارم.
نه صدای من به خاطر ضعفی که خودم دارم ضعیف، ولی صدای شما خوبه. خوب عزیز.
خب خدا رو شکر. من خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم. میدونم که الان با هم دیگه کتککاری میکنیم یا اینکه اون جوابی که میخوام ازتون میگیرم.
خیلی خوب، پیش برو ببینیم چیکار میکنی دختر.
من الان با شما نزدیک یک سالی آشنا هستم. سیدیاتونم راست رو بخواین گوش نکردم. توی ریلیشنشیپی هستم الان نزدیک 5 ماهه که میخوام بدونم که این ریلیشنشیپ رو باید ادامه بدم یا اینکه هر چیز زودتر قبل از اینکه سخت‌تر بشه بتونم کاتش بکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 38 سالمه.
قبلا ازدواج نکردی؟
چرا، من ازدواج کردم. من 15 سال نزدیک 15 سال امریکا هستم. تک فرزند هستم از پدر مادرم ایران که بودن. 6 سالم بود که از هم جدا شدن. خیلی زود ازدواج کردم، نزدیک 21-22 سالم بود ازدواج کردم و 10 سال تون ازدواج بودم و یه ازدواج خیلی سیک و مریضی بود. یعنی اصلا ازدواج خوبی نبود.
فرزندی هم از اون ازدواج دارید یا نه؟
نه فرزندی ندارم. الان 5 ساله که جدا شدم. تو این 5 سال رو پای خودم هستم اینجا. فامیل اصلا کنارم نیست. از فامیل کم وقتی دورم. تنها هستم توی شرق آمریکا زندگی میکنم. یه جایی محیطی که خیلی آمریکایی هم هستش. و من اینم بگم مادرم که اینجا اومده بود پیش من باشه یه مدت، متاسفانه خیلی هم جوان بود. غیر منتظره مادرم رو از دست دادم بخاطر سکته قلبی. رشته کامیونیکیشن خوندم، بعد یه دوره نرسینگ هم دیدم، الان سلف ایمپلوی هستم، خودم کار میکنم. توی این 5 سال هم که جدا شدم از شوهرم دیتم کردم، خیلی آمریکایی بیشترشون بودن، حتی به پای ازدواجم کشیده شده بود، ولی خودم به خاطر فهمیدم که به هم نمیخوریم مسائلی که بود جدا شدم.
شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من تک فرزند هستم.
آرست میگی، درسته، ببخش حواسم نبود. به من بگو این آقایی که باش آشنا شدی 5 ماه چند سالشه و ایرانیه یا امریکاییست؟
این آقا ایرانی هستن و همین اشکال سنش هستش. من وقتی که با ایشون آشنا شدم از نظر قیافه خیلی بزرگتر از سنش میخوره، خیلی مچور هستش، ولی فهمیدم که 9 سال از من کوچیک‌تر، 29 سالش هستش.
چه مدت؟
اومده 3 سال اومده آمریکا که PhD شو بگیره، توی دانشگاه هست اینجا.
رشته تحصیلیشون چیه؟
Engineering, Environmental Engineering.
خود شما مدرکی که دارید دانشگاهی اگر
من بچلر کامیونیکیشن دارم و نرسینگ هم خوندم.
اوکی، یعنی ولی رجیستر نرس نیستی؟
رجیستر نرس نیستم، نه. یه دوره 1 ساله درس نرسینگ رو خوندم، بعد لایسنس گرفتم که بتونم سلف ایمپلوی باشم، خودم کار کنم.
اوکی، به من این آقا کی درسش تموم میشه؟
ایشون 2.5 سال دیگه داره و خیلی پسر خوبی آقای دکتر. یعنی من اصلا احساس میکنم که واقعا خیلی لاکی هم با ایشون آشنا شدم. ما اولش که من فهمیدم از من سنش کوچیک‌تره بهش گفتم از اون اول که من فکر نمیکنم این ادامه زیادی پیدا کنه. میخوام بگم که من زیاد سریس نیستم با جده این. و وقتی که با هم بودیم اصلا الان 4-5 ماهه که ما با هم هستیم، میتونم بگم بعد 1.5 ماه من دیگه ما با هم دیگه من 4 روز فقط توی شهر خودمون هستم، توی خونه‌ای که دارم. ایشون هم جای خودشو داره، ولی ما تقریبا تو این 4 روز با هم زندگی میکنیم، یعنی با هم این صبح تا شب. و من هرچی از خوبی ایشون بگم یعنی واقعا کم
نه. نه من راجب خوبیشون بحثم نیست. نه سب کن از ایشون فرض ذهنیش اینه که بعد از تمام شدن دوره دکتراش باید به ایران برگرده یا بمونه در امریکا.
نه اصلا از ایران خوشش نمیاد، به خاطر اینکه تو ایران هم که بود یکم فعالیت های سیاسی میکرد و از ایران یه کمی اصلا خیلی زده شده. اصلا اوکی. نمیخواد به ایران برگرده.
نه متوجه. دوم ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
یه دونه خواهر داره از خودش، فکر میکنم 2-3 سال کوچیک‌تره.
بسیار خوب. به من بفرمایید که فکر میکنین خانواده ایشون با شناختی که ازشون دارید، اگر بفهمن که ایشون میخواد با یه خانم ازدواج کنه که از خودش 9 سال بزرگتره، یه دفعه ازدواج که 38 سالشه و احتمالاً حتی برای آوردن بچه مسئله و مشکل داره، فریادشون به آسمان نمیره؟
من اینو ازت خیلی سوال کردم. خودم که وقتی مغز خودم به کار میندازم، من اگه خودم هم بودم بچه‌م این کارو میخواست بکنه خوشحال نبودم آقای دکتر. ولی وقتی این سوال ازش میکنم، به من میگه که من خودم رو آماده کردم اگه مخالف. اولا میگه من پدر مادرم آدمایی هم که مادر من از اون اول به من گفته بودش که من هیچ وقت برای تو خواستگاری و اینا نمیام، تو خودت بر انتخاب کنی زنی که میخوای. ولی وقتی این ازش میپرسم بهش میگم من مطمئنم که پدر مادر تو اصلا به تو مخالفت میکنن، میگه که من هنوز اونا، من این موضوع رو بهشون اینطوری مطرح نکردم چون از طرف تو که من باشم هنوز مطمئن نیست که من کجا هستم، چون من خیلی مستصلم نسبت به این ریلیشنشی. ولی میگه، ولی اینو فهمیدم به پدر مادرش زیاد وابسته نیست، چون که الان 3 سال نیدتشون، باهاشون تماس داره، همیشه با خانواده با صحبت میکنن. میگه من پدر خودم تصمیم میگیرم، اونا تو زندگی من نمیتونن تصمیم بگیرن، ولی من مطمئنم که بالاخره اونا، چون اصلا عقلم به کار میدازم، مطمئنم که ناراحت میشن اولش آقای دکتر، ولی چون نگفتم.
نه حالا قصه اصلا موضوع که چیز دیگریست. حالا نه، ایشون تازه آمده عزیز، یه بچه ایست که خواهر کوچکتر داره، آمده تو هم داری مادریشو میکنی، ماشاءالله آدم توصیفیه، حرافی هم هستی، با امریکا ماشنایی، کنار هم هستید، اونم احتیاج به یه ثبات و قراری داره که کنار تو پیدا میکنه، ولی اون حرفایی که میزنه نه خودش میفهمه چی میگه و نه استدلالای تو درسته عزیز. یعنی این رابطه احتمالاً به ازدواجی منجر نخواهد شد. حالا سوال من از تو این است که اگر میخواد منجر نشه، تو چرا میخوای یه رابطه خوبی با یه آدمی که احتمالشه که نشه میخوای به هم بزنی؟ چرا به هم بزنی؟
من دلیل این که میخوام به هم بزنم به خاطر این که این از ازدواج و بچه صحبت میکنه آقای دکتر.
و نه.
یا کسی که به من، به قول من خودم فکر میکنم الان عاشق شده و از ازدواج و بچه میگه من تو رو دوست دارم، من تا حالا این احساس رو به کسی نداشتم و به خاطر همینه که من خودم موندم، چون که من حاضر بودم با این بمونم، ولی این علاقه داره بیشتر میشه، میخواد پلان برا با هم بذاریم و حتی ازدواج رو بچه میزنه.
نه به من بگو نسم کن عزیز، آخه تو یه ذهنیت خیالی به خاطر تک بچگی داری که اصلا با من نمیخونه. بذار آهسته بگم. یه مردی، یه زنی فکر کنه یه مردی خیلی خوب و واقعا مرد خوبی، تحصیلات عالی هم داره، آدمیست مستقل و آزاد، یه دختری رو دوست داره، میخواد باهاش ازدواج کنه، راجب ازدواج بچه حرف میزنه، دخترم اونو دوست داره، دخترم اون مرد خیلی خوب میدونه، حتی نمیدونه چقدر راجب خوبیاش حرف زنه، بعد برمیگره میگه من نگرانم از این رابطه.
بذار نه، دلیل نگرانیم رو بهتون میگم. دلیل نگرانیم اینه که همین که شما گفتی، من شاید مطمئن نیستم اون الان میفهمه چی میگه، چون من اولین سریس ریلیشنشیپ.
نه صبر کنید، نه صبر کنید، چه فرقی میکنه؟ شما باز برز من توجه نکرد. شما که کامیونیکیشن خوندید، برید مدرکتون رو پس بدید. حالا بذار اول برگ ببین عزیز، تو یه دوق مردی رو دوست داری، تو رو دوست داره، راجبه ازدواج و بچه داره حرف میزنه، اصلا بعد از این مدتی که من مطمئنم از خواب بیدار میشه تو رو نخواهد خواست. خب میری دنبال کاره. مگر تو من بگی چون من وقتم داره سر میاد، من چون بچه میخوام با کسی هر چه زودتر ازدواج کنم بچه دار بشم، نمیخوام بعد از 2 سال این به من بگه برو. ای حرفو بزنی میفهمم، ولی اگر به دنبال بچه نیستی که تازه توی زندگی 10 سال بودی بچه نیاوردی و ضمناً ویژگی روانی یه آدم توصیفی است که همه چیز رو برای خودت میتونی به نوعی توضیح بدی، اکسپلنیشن خاصی داری، جاستیفیکیشن رو به نوعی توجیه عجیب و غریبی هم از موضوع میکنی، اصلا ماجرای تو چیه؟ یه مردی یه زنی همدیگر رو دوست دارن، همدیگر رو میخوان، دارن بحث ازدواج میکنن، احتمال داره یکیشون بعداً پشیمون بشه. خب هر وقت شد به هم میزنن، چرا حالا الان به هم بزنن؟ که میگه من رابطه رو قطع کنم. برای چی؟ مگر اینکه یک ماجرایی نیست، دو تو مطمئنی که اون داره فعلا به دلیل شرایطی که داره ترجیح میده که با تو و کنار تو باشه، ولی تو صحبت از عشق و عاشقی اون آدم میکنی. من البته راجع به اون آدم خیلی حرف دارم و به نظر من خیلی مسئله. حالا برای که فکراتو بکنی و بیخودی در دنیای ذهن و خیال نری، با واقعیتا کار داشته باشی که یک، واقعا تو چقدر او رو دوست داری، دو، اون چقدر تو رو دوست داره. برای که خانوادهش فریادشون به آسمان خواهد داد. اصلا قابل قبول از 100 تا خانواده برای 95 تا نیست که پسر 29 سالشون بره با یه زن 38 ساله که قبلا ازدواج کرده جدا شده و این آدم دکترا داره و از دانشگاه معتبری آمده و اینجا پی اچ دی داره میگیره و میخواد درس بخونه ازدواج کنه. شما هم ماجرای بچه مسئله بسیار جدی است برای شما. اگر بچه میخواین، این سوال من حداقل جواب بده، تو چقدر دلت میخواد خودت بچه داشته باشی عزیز؟
من
60% به درد نمی خوره.
من قبلا خیلی بچه دوست داشتم آقای دکتر.
نه متوجهم. اول بچه دوست داشتی یا رفتی افتادی دنبال پسر بچه ها؟ نه، جوجه خروس را انداختی. 9 سال کوچیکتر برای چی بچه میخوای؟ ترکیب هر دو تا کردی، شوهر و بچه رو جمع کردی، تقسیم بر دو کردی، رفتی سراغ یک کشتی. روی خط باش، بذار کتککاری بعد از پیام ها. روی خط باش. مشمن با ما باش.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس رو خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
اطلاعیه رادیو همراه،
رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111. مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هولاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، یه موضوعی که میخواستم بهتون بگم الان فکر کردم. من بچه خیلی دوست دارم که بچه دار بشم، از ایشون هم همینطور. دلیل این که بچه دار نشدم تو زندگی اولم به خاطر این که از اون اول متوجه شدم که زندگی مشکل بره و فکر میکنم خیلی کار عاقلانه‌ای کردم که اون 10 سال بچه دار نشدم. خودم از یه خانواده طلاقم، میدونم که چقدر طلاق برای بچه بده.
آخه ببین عزیز، سب کن قربونه. ببین عزیز، من اشکارم با تو در این ذهنیت غیر واقع بینانته. من برگردم بگم من بچه طلاقم، رفتم توی زندگی به خاطر اینکه میدونستم رابطه خوب نیست بچه دارشم، بسیار خوب، ولی چرا 10 سال موندی؟
10 سال بهتون میگم چرا 10 سال موندم، چون که اولش که از طلاق خیلی میترسیدم.
نه بسته عزیزم، تو روزی که یه بحثی میکنی باید با بقیهش بیای دیگه. من اگر گفتم تو حالا فارسی هستی میرفتیم میگم فارسی بلد نیستم.
مرفم... من اتفاقا فکر میکنم ازدواجمو میسازم، میرفتیم مشاوره، ما 7 سال میرفتیم مشاوره، هی فکر میکنم درست میشه. به این نتیجه موقع نرسیدم که هیچکس عوض نمیشه تا خودش نخواد، هی فکر میکنم درست میشه. واسه همین اینقدر بایست دادم که مشاورمونم نگفتش که شما خیلی آدم های خوبین که با این همه مشکلات اینقدر موندین. من نمیتونستم بمونم اینقدر موندم فکر میکنم درست میشه.
آخه عزیزم ببینید اون مشاورم حرف بی خودی داری. آدم ها چون خوبن تو رابطه بد میمونن. ببین یعنی میخوام بگم چرا من میگم من با ذهنیت تو مسئله دارم. من برگرم بگم
من خیلی مشکل دارم.
نه بحث عزیزم من من که نمیدم تو رو محاکمه کنم. من میخوام حرفم اینه که یه کسی که میاد روی خط با من صحبت میکنه من میخوام ببینم رو گزارشش چقدر میتونم حساب کنم، رو حرفی که میزنه چقدر میتونم در حقیقت اتکا کنم و بر مبنای اون نظر بدم. من حرفم این است که پراکندگی ذهن تو و حالت توصیفی تو برای من موضوع و مسئله است. تازه کامونیکیشن خوندی، پرستارم هستی که قرار مواظبه یکی دیگه باشی تو خودت حرف بزنی. من نمیدونم اون آقام آمده امریکا اینجا بعد از مدتی تنهایی و فشار درس یه دفعه یه مادر پیدا کرده و یه دختر یه مقداری آشنا و آگاه و باهوش و بنابراین باش خوشه و علاقه‌ای هم که پیدا کرده به خاطر رفع احتیاجش و یا مشکلاتشه. من هنوز تازه به او گفتم اگر بشه برسم که او برای چی میخواد در رابطه با تو بمونه. تو هم نگرانی ته وجودت به دلیل طلاق و به دلیل ته سال زندگی با اون آدم اینه که امیدی نداری و حالا الان تلفنت به جلدی امیده. ولی اگر تو او رو دوست داری، او تو رو دوست داره، اون مریض به این خوبی، خب ما چه دلیل داره که بخوایم از ازدواج بگریزیم؟ و تو اولین حرفت
اینه که بهتون میگم چرا. من یه آدم یکم دهنبینیم با پدرم، با کسایی که قبولشون دارم، مثلا ایرونیا، آمریکایی‌ها نه، باهاشون که مثلا فهمیدن صحبت میکنم به من میگن 9 سال خیلیه اینطورو ول میکنه، این اصلا تو نمیدونید درسش تموم شه کار بکنه، شخصیتش تو این آمریکا به یه استاتسی برسه، با آدمایی که پی اچ دی دارن رفت بره و بیاد، تو نمیدونید چه آدمی میشه. چرا میخوای اشتباه دیگه بکنی؟ انقدر منو یعنی این حرفا تو ذهن من اثر میذاره. بعد با یه بحث با خود این صحبت میکنم، این میگه انقدر منو جاج نکن بر اساس اکسپریانس آدمای دیگه، بر اخلاق خودم بدون. من اگه میخواستم همچی آدمی باشم تو اون ایرانش که همه تونستم کار میکردم، دنبال پیشتین بودم، درسم بودم، من میدونم چی میخوام، دخترایی بودن که بخوام انتخاب بکنم. ای طرف اینو میبینم اینطوری توی دوراهی موندم.
عزیز من باز ببین رفت قربونه، تو چرا نمیخوای فکر کنی، فقط خیال میکنی؟ تو الان به من ببین یک کمی فکر کن، همینجوری حرف نزن. تو الان به من چی داری میگی؟ میگی پدرم، آدمایی که کمی میدونن به من میگن این آدم فعلا تو رو میخواد، بعدا تو رو نمیخواد به دلایل بسیار. منم که دارم به تو میگم ته دل تو چیزی که نشسته که بحث میخوام نمیخوام هست اینه که فکر میکنی این اوضاع دوام نمیاره و موقتیست. بعدم عملنم داریم علائم و نشانشو میبینیم. حرف من به تو اینه، اگر تو بچه نمیخوای، اگر از اینکه وقتت بگذره ناراحت نمیشی، بسیار خوب، کنار این آدم میمونی. اگر این آدم خوبی که میگه هست که حتما نیست، استدلالش همه غلط و بیخود، یعنی همینجا فهمیدم یه آدمی است که حرف میزنه از تو بدتر، برای که اونا اصلا استدلال نه. من اگر میخواستم که بعدن تو را ول کنم در ایران با دخترهای دیگه چنین میکرم، مثلا اینقدر خنده داره که آدم دانشجو دوره پیشتی که سر دانشجوی کلاس ده و یازدم استدلالای این چنین کانکریت اپریشنال استیج نمی کنه که مال بچه 11-12 سال است. یعنی ببین عزیز همه چی خرابه. یعنی به نظر من یه احتمال وجود داره 5%، 10%، نه زیاد 20%، که شما دوتا آینده ای داشته باشی. من اونم نمیبینم، ولی 5% خب میمونی. الان که تو ضرری نمیکنی کنار این آدم، فقط وقتی تو میتونی ضرر بکنی و من دارم هی هشدار رو به تو میدم که تو بگی من به دنبال یه ازدواجم و به دنبال بچه‌ام و اگر یک دو سه سالی وقتم رو با این تلف کنم تا این دکتراشو بگیره که کار سه سال دیگه است، من دیگه بعد از اون بچه دار نمیتونم شم. پس منی که در یه جایی هستم که یه دریچه برای یک دو سه سال باز میشه، نباید با اینی که به احتمال 70-80-90% و حرف دیگران و نظر خودم نمیمونه بمونه. ولی اگر تو قصد ازدواج با بچه رو نداری و این موضوع برات مهم و اساسی نیست، یه رابطه خوب، یه مرد خوب پیدا شده، هر دوتا هم با هم خوشید، اونم به تو اظهار علاقه میکنه و به قول تو بحث ازدواج و بچه میکنه، خب بمون. اصلا بیا یه جور دیگه نگاه کن. ایشونی که به تو میگه بیا بحث ازدواج، دقیق جواب بده، باز تو توصیف برای من نرو. میگه من فکر میگی حرف ازدواج، اونم بعد از 4 5 ماه بر راجب ازدواج و بچه میگه، به تو میگه کی ازدواج کنی؟
خب به من میگه که من فکر میکنم این یه جوریه که دست خودم،
من میتونم که... من میتونم به تو بگم عزیز من تا کی هست؟ نه 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 نمیخوام چی بگی عزیز، نه 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 من صبر کن، من از تو سوال کردم جواب بده، توضیح نده. من دارم مشخص، ببین عزیز، اشکال کارتو تو زندگیت همینه، همه چیز رو برای خودت ممکن و غیر ممکن میکنی به میل خودت، اصلا به واقعیت کاری نداری. سوال من اینه که این آقا تو داری به من میگی، ای میگی نظر تو عوض میکنی، بگو عوض میکنم، تو داری به من میگی این آدم درباره ازدواج و بچه حرف میزنه. سوال من اینه، بدون توضیح، کی میخواد با تو ازدواج کنه اگر تو بگی اوکی؟
من اگه بگم اوکی فکر میکنم
هر موقع
شش ماه همو بشناسی، شش ماه یعنی بشه، من یه سال خواستم. من فکر میکنم اگه من بگم، من اگه بگم ماه دیگه ازدواج کنیم، امکان داره بگه باشه سه ماه دیگه ازدواج بکنیم، دو سه ماه دیگه، آره میگه اینو قبول میکنن.
خب تو هم باشه ازدواج کن، بچه دار شو، حداقل بچه تو داری از یه آدم خوب، بعد برم به هم میخوره بخور، بلکه تو که
من به هم خور آقای دکتر، خب موضوع همینه، نمیخوام، میخوام ببینم این کار درسته. حالا یه سوالی دیگه ازتون دارم، من دلیل این کارش بود که حتی به من میگه من حاضرم اگه فکر میکنی نگران کارم هستی، میخوای خونه مثلا یه سال دو سال بچه داری کنی، پول من میتونم پیشتی رو بکنم، فوق لیسانس دنبال کار بگردم، حتی اینم پیشنهاد کرده که من فکر نمیکنم، نمیخوام این کارو بکنه به خاطر من که اگه
نه، فقط اون از نظر من یه بازیگره که به تو یه چیزی میگه که تو جوابش بدی نه. بس که من به تو بگم تو اگه واقعا اصرار کنی منم پا میشم میام شرق امریکا اونجا جواب تو میدم، تو بگی آقای دکتر راضی به زحمتتون نیست، دکتر اصلا چرا اقدر اینقدر ازت میخوام جواب منو بده، ولی من میخوام ببینم با تو به کی طرفم و با او چی. از نظر من ایشون فعلا کنگر خورده لنگر انداخته باشم خوش، هیچ کنم از اون حرفایی که تو میزنی درست نیست. برای که حرفایی که تو داری میزنی یا حرفایی که او داری میزنه است، و به همین جهت است که تو به دلیل تمام اون سابقه و تجربت اصلا واقع بین نیستی. عزیز تو اقلا 20 جا به من نشون دادی من واقع بین نیستم، رویایی، توصیفی، تخیلیه. حالا به من برمیگردی میگی من میخوام یه تصمیم بگیرم مبتنی به نه تنها بر واقعیت، با یه ظرافت و دقتی راجع به واقعیه، و من میگم اصلا از احتش بر نمیه. بعدم من درست در رو در مقابل مسئله میگذارم که جوابت خیلی از در من مشخص باید باشه، من یه کسی رو دوست دارم، او منو دوست داره، او میخواد با من ازدواج کنه، او میخواد بچه داشته باشه، من 38 سالمه، وقتم کمه، اگر با این نباشه معلوم نیست کسی دیگه پیدا بشه، بنابراین تو آخر عمرم منی که آرزوی بچه دارم بچه نخواهم داشت، با این خواهم داشت، اگر شد چه شد، نشد حداقل بچه‌مو دارم از یه آدم خوبی، میرم دنبال زندگی. بعد تو بلا فاصله درقی میای تو صحنه که اونو نمیخوام، یعنی میدونی مثل این مونی که من برگردم بگم این خونه یه میلیونی رو حاضرم به تو 900 هزار دلار بدم، ولی فقط باید یه روز صبر کنی، میگی نه من یه روز نمیتونم صبر کنم. یعنی بازی و بهانه است، یعنی هیچ کدوم از اینا نشون دهنده واقع بینی و یه دقتی که لازمه نیست. حتی اولش هم که میای برمیگردی میگی که من میخوام رابطه رو مثلا تموم کنم، برای چی تموم کنی؟ یه آدمی هست که تو با او هستی و با توی تایی میگفتی من تمام حرف من اینه، تو عامل تعیین کنندت اینه که میخوای بچه داشته باشی به هر قیمتی یا نه. اگر بچه برات موضوع مهمی هم اکنون کاری نرم به گذشته نیست، بنابراین با این رابطه میمونی. اگر بچه برات مهمه، چون احتمال اینکه تو یه فردی پیدا کنی که ظرف یکی دو سال آینده تو بتونی ازش بچه دار بشی کمه، تو که بچه مهمه با همین سر کن. پس بنابراین آخر کار منه به اینجا میرسونی که آقا بیا ازدواج کنیم بچه دار بشی، اون وقت اصلا میدونی جواب تو رو میده نه. بعد یه آدمی برگرده بگه من در ایران دانشگاه رفتم، آمدم اینجا، دانشجوی دوره دکترا هستم، به خاطر ازدواج با تو سر مسائل مالی میام از فوق دکترا میذارم میرم فوق لیسانس میگیرم، مثلا همینجوری ما تو مبهوت میمونم. برای کدام عشق، برای کدام، برای چیشون باید یه چنین موضوعی رو که برای بچه‌ها مسئله پی اچ دی گرفتن و در حقیقت اصلا در یه رده دیگه تو این رشته‌ها قرار گرفتن، موضوع فوق العاده، برای چی به همش بزنن؟
مثل که من با... خیلیش این بود که فکر میکشن منو از دست بده، اینطوری که بهش گفتم کار، چون کار نداره الان، خب من باید کار کنم بتونم سیوین کنم. دو سال و نیم، دو سالم من دارم تو بچه داشتم، اینا همه تو ذهن منه، چون منم همینطور که با شما صحبت میکنم با این خیلی صحبت میکنم، همه اینا تو ذهن
اصلا فایده ای نداره، اصلا بهتر حرف نزنی تو عزیز. چه صحبتی میکنم؟
یعنی من اوکی دادین که انیوی من با این ازدواج کنم بچه
دارشم؟ من اگر جوید باشم، ببین عزیز، اگر حرفایی که تو داری از جانب او و خودت میزنی درسته، همین امروز بگو یالا بریم عقد کنیم ازدواج کنیم تمومش کن، فردا صبح برو بچه دارش و خودتو خلاص کن، آخرش اینه که ازدواجت به هم میخوره ولی بچه‌ت هم داری از یه آدمی که هزینه‌ش هم میده زندگی‌ش هم می‌کنه، بازی گرفته سر کار. من اگر الان باشه ازدواج کنم بعدم باید برم کار کنم، خب شما دو تا که داری کار می‌کنی زندگی.
یه سوالی ازت.
نه روی خط باش، روی خط باش، روی خط. شنگار اجمن با ما باش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000، 310-870-8000، عضو 50-50-100 و 08.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441 5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
که خودش هم اینجا بود با شما صحبت میکرد، استدلالی خودش هم میشنیدیم چون که میخواست این کار بکنه. من یکم عجولی کردم، خودم تنها زنگ دادم. من هنوز جوابی درستی نگرفتم، اینطوری بهتون بگم. یعنی همون جایی هم که بودم بهتون زنگ زدم، میدونم که تصمیم خودمه، ریسکیه که باید بکنم.
اصلا بس و نیست عزیز من، سوال تو چیه؟
من میخواستم ببینم.
ببین اصلا به صورت عجیب و غریبی تو گرفتاری. تو اصلا من یه آدم اینچنین ناراحت و ناراضی ندیده بودم. تو من آخه موضوع مهم عزیز، برای که بقیه تو من بگو سوالت از من چیه که جوابی نگرفتی. سوال تو چه بود؟
سوال من اینه که اگه دو نفر به شرایط من و ایشون که هم دیگر رو دوست داریم ولی از نظر اختلاف سنی اینجا هستیم، شما اینو خیلی غیر واقعی میبینید که ما بتونیم با هم دیگه ازدواج کنیم و یعنی با هم دیگه زندگی خوبی داشته باشیم؟
من مطمئنم اینقدر
شد. میدونم که سخته. میدونم که
باز رفت توصیف. عزیزم شنوندگان شنیدن. اصلا تو چرا نمیخوای بشنوی؟ و تو چرا دنبال یه چیزی هستی که کسی صورت مسئله رو برای تو پاک کنه؟ تو اصلا دنبال جواب نیستی. تو میگی یه کسی بیاد اصلا بگه همچین موضوع و مسئله نیست تو من رادشم. برای آسیب کودکی است. تو مرحله کامل دینایل و مرحله جانشینی هستی از ذره فکری عزیز. من اونو در تو دارم میبینم. مسئله به این روشنی است. من میگم تو باید به خودت جواب بدی که من چقدر برام بچه مهمه. اگه برگشتی گفتی خیلی خیلی مهمه، این بهترین شانس توه. اگر گفتی اصلا برای من بچه مهم نیست، بود نبود باز این برای تو بهترینه. ولی الان باید بهش بگی ما میخوام ازدواج کنی، بعد تو برمیگردی بلافاصله حرفت این است که من نمیخوام ازدواج کنم، بعد به هم بخوره. کسی تضمینی نداره درباره ازدواج. دو تا آدم مدعیان همدیگه رو دوست داریم، میخوایم با هم ازدواج کنیم، هر دو تا بچه میخوایم، ایشون پاپه این مسئله شو خوب ازدواج کنه، بعد میگه طلاق میگیره. خب معلومه هر ازدواج میتونه طلاق بگیره. آدم ها تو ازدواج نکنن که طلاق نمیگیرن. دلیل اصلی طلاق ازدواج دیگه. مسئله روشنه. تو دنبال این میگردی که کسی بیاد به تو بگه اصلا موضوعی نیست، مسئله این نیست، مشکلی در کار نیست، یا اینقدر مسئله و مشکل هست که تو گوشی رو گذاشتی دیگه اصلا با این آدم هیچ ارتباط نشه. همچی چیزی نمیشه عزیز. تو به دلیل دنیای ذهنی یا یه چیزی رو میسازی پروبال میدی یا میخوای صفرش کنی، چون خیال دیارم چه شو باز میکنه اینه دیگه نیست. مثل آدمی که رویایی رو تصور میکنه صبح برام میشه اینه همش دروغه. تو این گونه زندگی میکنی عزیز. علاوه تو به من میگی این آقایی که تو داری توصیف میکنی، حالی که تو داری، این احتمال و این ازدواج به جایی میرسه، از نظر من نه. من شنونده ها شنیدن، گفتم که وقتی که پدر و مادر او و خواهرش این داستان رو بشنون، حتی فکر کنم این وقت با فریادشون به آسمان میرسه. یعنی با یه مخالفت سنگین شری رو. بعد تو بلا فاصله جواب من دو تا حرف عجیب و غریب بود. این در حدی که من میدونم 3 سال اینجاست، به ایران نرفته، اونقدر وابستگی نداره. بعد میگه من خودم مستقلم تصمیم میگیرم. بس حرفای خنده دار. چه ارتباطی داره به هم؟ یعنی وقتی که یه آدمی اینقدر از خانوادش جداست که یه ارتباطی اینچنین نامناسب و بی‌اعتنایی نسبت بهش میکنه، چی میتونه برگرده بگه که این آدم حالا میخواد رابطه برقرار کنه؟ روزی که من با مادرم رابطه خوبی ندارم، با پدرم رابطه خوبی ندارم، با خواهرم رابطه خوبی ندارم، با یه زن رابطه خوب خواهم داشت؟ این از کجا اومده؟
من اینکه من اصلاً رابطه خوبی نداره گفتم که، یعنی گفتش که با پدرم مادرش رابطه خوبی داره، تماس همیشه داره. گفتش که من اونا نمیذارم دخالت کنن و بر اساس گفتاری اونا تصمیم نمیگیرم، به خاطر اینکه با پدرش هم که تو ایران بود سر خیلی از موضوعهای سیاسی همه چی با هم بحث میکردن، خیلی اختلاف نظر داشتن. میگفت همیشه پدرم میگفتم تو مال یه نسل دیگه هستی، من یه نسل دیگه
باز رفتی هستم. عزیز من تو چرا اینقدر باید خود این چه ارتباطی به ازدواج و مخالفت داره؟ من حرفم به تو، من کی گفتم اونا نمیذارن او ازدواج کنه؟ من کی گفتم که این آدم گوش به حرف پدر و مادرش میده؟ عزیز
نه، میخواستم بگم اختلاف
عجیبه. عزیز من تو گوش نمی کنی. من حرفم این بود که فریاد اونا میره به آسمان، این میگه من اصلا اهمیت نمیدم نمیده. بعد استدلال غلطه که برگرده بگه. بعد حرفم این است که اگه رابطه خوبی داری که فریاد اونا باید برش مهم باشه. بعدم یه حرفی میذارن که ده نفر دیگه هم بهش میذارن، همونطور که تو خودت میگی فامیل خودت دارن به تو میگه. اگرم یک کسی است که اثر بازی و لجبازی حتی سیاسی بودنش دلیلش خشم نهد، خب الان بازی در میاره علیه اونا برای که قصد آسیب به اونا رو ده. ولی تو من میگی این رابطه احتمالاً به کجا میرسه؟ میگم به جایی نمیرسه. این هدفت اینه. ولی برای تو هم شانس بهتر نیست. کسی نگفت که قطعیت اینه. اگه من برگردم به تو بگم 20% این رابطه پایان خوب و خوشی داره، 80% نداره، اما تو هیچ راه دومی نداری، اون صفر، خب معلومه این 20% رو میگیری. من به تو بگم اینجا 20 دلاره، اونجا 80 دلاره، جای دیگه هیچی. میخوای چی کار کنی؟ خب معلومه تو میای ریسکو میکنی، یا 20 میگیری یا 80، یا 80 میگیری یا 20 که میری به سمتش میشه صفر. خب میشه مثل صفری که الان داری. یعنی مطلب روشن روشنه که تو با چی کار کنی. تو فقط با توجه به ذهنیتی که داری میخوای یا صورت مسئله رو پاک کنی، یا میخوای مسئله اصلا تبدیل به چیز دیگری بشه که نخواهد شد. به همین جاست که باید بر میگردی میگه من مثلا با پدرم یا بقیه که صحبت میکنم اونا یه همچین نظری رو میدن، و به نظر من نظرشون درسته. از نظر من هم این آقا اینجا تشبه بردن، اینو گفتم، اینشون اومدن اینجا خالی بوده، تنها بوده، تو رشته فنی بوده، رابطه های خاصی اگر داشته محدود بوده، اینجا اومده تو رو پیدا کرده، تو یه آدمی هستی که میچسبی و بعد به دلیل پرستاری همه کار میکنی، به دلیل کامیونیکیشنت به میل اون آدم اونجا که دلت بخواد رفتار میکنی. این فعلا صحبت از عشق و عاشقی با تو میزنه بدون توجه به ماجرای ازدواج تو و 9 سال بزرگتر بودنت. احتمال اینکه این رابطه به جایی برسه کمه، در حد 5%، 10%، نه آره 20%. حالا تویی که باید تصمیم بگیری، منی که یه آدمی رو دوست دارم، آدمی رو اینقدر خوب میدونم، اونم برای من یه توضیح و توجیه داره، شاید هم حرفش درست باشه، شاید هم آینده‌ای داشته باشه، بهتر روی این 20% سرمایه گذاری کنم یا نه. اگر اون ور قضیه تو مسئله میداشتی که برات خیلی خیلی مهم بود که با کسی ازدواج کنی که بمونی، و برات ماجرای بچه مطرح بود، این ازدواج ازدواج بسیار خطرناکه. چون ازدواج آدم تو این 90-95% به 5% باید بکنه، نه 20% تو 80%. به من میگی این ازدواج ظاهرش چیه؟ میگم خرابه. از 100 تا ازدواج مانند این نوع رابطه حتما 80-90 تاش به جایی نمیرس. یعنی منم درست عکسش نظرم هست. ازدواج برخی از حال حتی کار به یک اعتبار 100%، 99% هم نیست. کار تو این ازدواج تو و داشتن یه آینده خوب با این آدم 20%. ولی وقتی که جای دیگه تو هیچ چیزی شانسی فعلا نداری، میتونی روی این 20% حساب کنی. مثلا اگر ماجرای بچه رو بیاری وارد صحنه کنی که 38 سالته بچه می، برای که شما وقتی نداری. به همین جهت بعدم در دنیای ما زندگی میکنیم که عزیز، با اطلاعات کم باید تصمیمای بزرگ و مهم گرفت، و تمام زندگی همین جرأت و جسارتی است که آدم بدونه در یه جایی که باید تصمیم بگیره ریسکش رو قبول کنه، تصمیم بگیره. ولی آیا اصلا برای تو باید؟ ماجرا برمیگره به مسئله بچه خواستن یا نخواستن که باید نباید، چون اونجا مشخص. این که تو بخوای، چون تو استدلالاتم بود به جای 5 ماه بری 6 ماه، فرقی نمیکنه. تو من میگی 5 ماه 6 ماه دیگه میخوام با این آدم بمونم، احتمالاً تغییری در صورت مسئله نمیکنه. نتیجتاً حرف آخر میتونه این باشه که 6 ماه، چون تو اول اومدی که این رابطه بمونم یا بیام بیرون، اگر کس دیگری نیست که تو داری از دستش میدی، تو این رابطه 6 ماه دیگه بمون. و ولی این آدم رو هم نه به خاطر امتحان، واقعاً بهش بگو که تو با این شرایط چگونه میخوای در مقابل همه این عوامل مختلف و مخالف مقاومت کنی، و به دلیل اینکه میگی منو دوست داری که معلوم نیست از سر دوستی باشه، بلکه میتونه از سر نیازمندی باشه یا از سر به هر حال یه نوع شاید خودخواهی باشه، میخوای منو فعلا اینجا داشته باشی. شما مگر کسی نیست که او رو در به خاطر بودن با ایشون از دست میون دلیلی برای جدایی نمیرم؟ اگرم این آدم اصرار داره به ازدواج و بچه، تو برای چی کوتاهی میکنی؟ ماجرا این که 2-3 سال باید زندگی رو اداره کنی، خب بکن، تو به هر حال داری کار میکنی، زندگیت هم اداره، حالا یه خرجی هم خرج کسی میکنی که دوستش داره، اونم تو رو دوست داره، کنارت به اندازه کافی در حدی که تو خرجش میکنی، اگر خرجش کنی ارزش داره، بعد اون پدر و مادر و یا خودش چرا کارشو نکنه؟ اینکه خودشو بیاد از دوره دکترا به فوق لیسانس ببره و بره دنبال کار، حتماً 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 اگر راست بگه اشتباه بسیار بسیار بزرگی.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر.
ببخشید کمی اذیت شدم. من اصلا اذیت نشدم. من موضوعی مانند تو رو جدی میگیرم. بحث برای من جدیه. کوتاه نمیام به خاطر اونه. هیچ حتی به اندازه سر سوزن موضوع عصبانیت مطرح نیست. روزی که یک بحثی جدی است، روزی که صحبتی باید محکم باشه، صحبت محکمه، یعنی fair and firm. این هیچ ارتباطی به عصبانیت نداره، برای زندگی توه. بعد از 5 ثانیه مثلا یادم نیست با تو چه گفتم یا چه کردم، این تویی که فعلا 5 روز و 5 ماه باش با سر کنی. من که چیزی نمیشم، میرم سراغ شنونده گرامی بعدی، از شر تو هم خلاص میشم و از دست.
خیلی ممنون.
بگذار صحبت منم دوستت بشنوه، بر دشمنان منم اضافه بشه، ولی اصلا ناراحت نیستم، برای که من به حساب خودم از نظر خودم در حدی که بلدم بمیتونم چراغ روشن کردم، دوربرتون رو ببینید، واقعیت ها رو ببینید، انتخاب بهتری بکنید و مطمئنم چنینم خواهد شد. منم اینجا لامپم بسوزه و لامپم بشکنه ازش نگران نرم، ولی خوشحال شما
حتما این کارو میکنم. شما واقعا همه صحبت ها و نصیحتاتون این اینقدر برای من مهمه که من میگم از برای کار اومدم رسیدم این شهر، همینطوری تو راه داشتم شمارتون رو میگرفتم، چون نظرتون برای من خیلی مهمه و مثل یه wake up call هستیم برای همه و این صحبتاتون رو میشنوم. بازم به قول خودتون در انتها تصمیم خودمه و ولی خیلی کمک کردیم، خیلی زیاد.
به هر حال مواظب خودت باش عزیز. خوشحال شما مرسی شام
همیتون.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید عزیز.
بسیار خوشحالم که من رو خط آوردید. سعی میکنم سوالامو کوتاه مطرح کنم که اگر نیاز نباشه وقت دوستان دیگر نگیرم و بی نهایت بازم متشکرم از واقعا انرژی و دلسوزی و محبتی که میذارید برای ما. من فرزندم یک ماه و نیمش هستش و من سوالم در مورد این هستش که در مورد شیردهی، خب خوشبختانه دو اروپا هستم و خیلی اینجا ساپورت شده برای اینکه شیر خودم رو بدم، دائم اومدن منزل، من خودم کمک بیشتری گرفتم که به من آموزش بدن که حالا شیردهی رو چجوری انجام بدم و اینها، چون خانوادم و اینها کسی نبودن به هر حال با اون قضیه مشکل ندارم، ولی به هر حال کمک حرفه‌ای گرفتم و خیلی راضی ام از پروسه. اما چیزی که من روی مقدار نگران میکنه این هستش که با همه کمک هایی که گرفتم و سوالایی که کردم از حالا این متخصصین و افراد، باز از این یعنی نگران این هستم که شاید فرزند من دائم گرسنه است. من نمیخوام این به حالتی عادت بمونه، چون که حدودا تقریبا یعنی هر یک ساعت، یک ساعت و نیم به طور معمول، به خصوص صبح که مثلا حدود ساعت 7 و 8 مثلا اگر حساب بکنیم شروع میشه، تا حدود ساعت 4 و 5 یا داره شیر میخوره یا در حدی که من بتونم 5 دقیقه 10 دقیقه مثلا فقط زمینش بذارم که بتونم مثلا خب یه دستشویی برم یا یه در حد 20 دقیقه خواب مثلا خواب بره در حدی عمیق بشه که من زمینش بذارم و بتونم مثلا نهار بخورم. بعد از اون وقتی باز همسرم میان از حدود 5 بعد از ظهر به بعد، باز ایشون باید دائم اونو سرگرم بکنه تا بعد دوباره خب حالا نشانه هایی که نشون میده شیر میخواد و این یه مقدار من رو نگران میکنه. احساس میکنم نیاز به این داشته باشه که من شیر خشک رو اضافه بکنم براش. و مورد دیگه این هستش که هر بار که شیر میخوره، یعنی هر بار تو نمیتونم بگم هر بار، اما خیلی از موارد خیلی با ولع میخوره و خیلی کم پیش میاد، یعنی شاید در روز مثلا در 24 ساعت یا خواب میره که البته حالا آموزش دادن که مثلا معمولا تا نیم ساعت و 40 دقیقه و اینها قشنگ میخوره، ولی معمولا یا خواب میره یا من خودم یه جوری سعی میکنم که عوض بکنم که ببینم مثلا آیا شیر خود، یعنی سینما عوض کنم آیا شیر خود تموم شده، ولی به هر حال خیلی ولع داره و خیلی حراس انگار داره که اون رو بتون بخوایم زمین بذاریم. نمیدونم الان شاید یعنی نوزاد من اینجور هست یا من دارم یا اشتباهی رو انجام میدم که انقدر نمیدونم نیاز به آغوش داره یا واقعا گوش نشه، اینا رو من یه وقت گیدم در موردش. و بعد از اون نگران این هم که اگر اشتباه نکنم توی بحث روانشناسی مبحث آسیب یک تا سه ماه هستش که من اون رو نمیدونم چی هست، ولی یعنی میخوام که یه موقع باعث اون آسیب نشه. این حالا اگر من اشتباهی در زمینه دارم میکنم.
نه اشتباه رو شوهرتون کرده که زنی مثل شما گرفته.
ممکن بله.
اونو بهش بگید عزیز اصلا چرا اینقدر مسئله با هم مخلوط میکنه. بعدم یه جوری شما توضیح میدید که من نفهمیدم بهتون. لطفاً بدون این مثل شنونده خوب عزیز توصیفی نباشید. فرزند بله. شما شیر رو که میخوره معمولاً چه مدتی هر وعده شیر طول میکشه؟
معمولاً تا یک ساعت یا حتی دو ساعت من شیردهی ما ادامه میدم تا احساس کنم که خودش مثلا بخواد رها بکنه یا خوابش میبره باز من نگهش میدارم.
نه عزیز من نصب کنیم، من قرار شد توضیح ندیم، شما حتما اشتباه میکنیم، شما اصلا قرار نیست همچین مدتی بچه زیر سینه شما باشه شیر بخوره، اصلا شیری درش نیست، شما بچه رو دارید به مک زدن معتاد کردید عزیز.
خب من همون من از همین نگرانم، چون اینجا تمام آموزشی که ما میدن، یعنی میگم من منابعیم که ما معرفی که من انگلیس هستم، میگن که شما به هیچ عنوان ممکن نیست بچه‌تون زیاد شیر بدید، هر چقدر که بچه میخواد شما باید شیر بدید، حتی دو ساعت حتی مثلا بیشترم باشه اون نیاز بچه است، نیاز به شیر داره یا نیاز به مک زدن داره. و و اما من میدونم از این اورال فیکسیشن و نگرانش هستم واقعیتش اگه منظورتون اون هست.
نه ببین عزیز، اگر شما به گفته های اونا و نوشته های اونا و دولت فخیمه انگلیس کار دارید، برید سراغ اونا. اگر آمدید با من تلفنی صحبت میکنید، من حرف شما رو شنیدم، توضیح رو خدمتتون عرض کنم. حالا هم که دختر خوبی شدید که نشدید، لطفا روی خط باشید، بذارید ما پیام‌وار بشنیم صحبتتون رو با هم می‌تونیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
Itsy bitsy spider ring climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو.
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبطت بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت در این دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره.
سلام عزیز. بذارید ببینید عزیز، مورد اول این است که فرزند شما در یه وعده خوردن شیر 10 دقیقه و حدود اون اشکالی نداره، برای که اولا بیش از اون شما شیر ندارید و بعد از اون ماجرای مک زدنش بهش خطر تثبیت دهانی میده و حتی حالت ادیکشن. بنابراین فرزند شما به هر دلیلی بعد از اینکه شما تقریبا حس کردید شیری که دارید که تو اون مدت با تخلیه بشه تخلیه شده، بعد از شیر خوردن بگیرید. به همین سادگی. اینکه او هنوز شیر میخواد اصلا مهم نیست. این مورد اول. دوم اینکه این فاصله رو اگر بتونید به 2 ساعت برسونید عادیه، یعنی معمولا حدود 2 ساعته، حالا یه موقع کمتر یه موقع بیشتر. اگر از نظر رشد بدنیش دکترش احساس بکنه یا خودتون احساس میکنید که اون رشد لازم رو نداشته، یعنی وزنش افزایش لازم رو نداره، خب شیر شما کمه. اگر داره دلیل نداره که بی خودی خودتون رو نگران کنید. به صرف این که اون میخواد که نمیشه به شیر داد. یه آدمی روزی 10 ساعت غذا خواست که نمیشه گفت پس من بهش احتیاج داره. بعدم ماجرای مک زدنش رو با ماجرای گرسنگیش مخلوط نکنید. حالا به نظر شما یا فرزندتون رشد عادیشو داره یا فکر می‌کنید اون گونه که باید بزرگ بشه یا دکترش میگه بزرگ نشه، گرچه فقط 1.5 ماه ازش گذشته.
بله طبق نمودارا روی رنج متوسط به بالا هستش.
بسیار تموم شده. پس بنابراین ما با مشکل گرسنگی روبرو نیستیم. دلیلم نداره که بچه رو با تثبیت دهانی بعدن گرفتار 1000 گرفتاری مثل ایتینگ دیسوردر بعدیش بکنید و مشکل بعدن خوردن غذا و اینا رو پیدا کنید. دلیل نداره شما خودتون برای غذاش مسئله نگران بکنید. اگرم یه روزی دیدید که رشد به اندازه کافی نیست و شیر نیست، خب میتونید یه وعده شیر رو که معمولا میتونه شب باشه که به تدریج هم یاد بگیره به شما اون ارتباط نش باشه، شب رو بهش یه وعده رو غذای یعنی شیر بیشتری بدید و یا شیر خشکی بدید که بهش اضافه اشاره کردید.
خب فقط یه مشکلی از آقای دکتر، من این رو سعی کردم که یعنی کمتر بکنم، چون مثلا برای متوسطی که میخوره اگر چون طولانی ترنش از کم تا دو ساعت، برای متوسط نیم ساعت و کمتر، یعنی واقعا گریه میکنه. گریه خیلی وحشتناکی میکنه.
نه عزیزم، نه
نمیدونم، باز این تمپرامنت بچه من هست، من با اون گریه هم مشکل دارم که چقدر میتونم بذارمش که گریه بکنه، که اگر وقتی ازش مثلا بعد از 10 دقیقه یا یک روب مثلا بگیرمش، بعد اون گریه رو تا چقدر بهش اجازه بدم و بعد باز اون.
نه ببینید عزیز، من دارم با مورد روبرو میشم که غیر عادی شد، فرزند شما غیر عادی است یا مادر یا هر دو. فرزند شما بعد از 10 دقیقه در سینه شما شیری نیست که بخوره، بنابراین فقط شما دارید این بازی رو سرش آوردید. اون حرف هم کسایی هم که حرف زدن سرشون نمیشد. دومین کاری که شما میکنید در آغوش نگرش دارید، ولی از سینه خبری نیست. شما در آغوش نگرش دارید، شما نگرش دارید، نوازش کنید، ولی به شیر نه. سینه تون رو میبندید، او ارتباطی با سینه شما نداره، نوازشش کنید، نازش کنید، تو آغوش شماست. گریه هم نمی، به خاطر قضا نیست که گریه میکنه، به خاطر اینکه زمین میذاریدش. حالا من بگید وزنش وقتی متولد شد چقدر؟
3.5 بود.
خب اون که بد نبوده. خود شما جستتون کوچک متوسط یا بزرگی؟
متوسط
هستم. بسیار. خودتون چند سالتون، همسرتون چند سال؟
من 33 هستم، همسرم 35.
به من بفرمایید که چقدر تو خانواده شما استراب و وسواس و افسردگی بوده یا همسرتون؟
خودم زمینه های اصلاب و باب در واقع پیدا کردم، خودم خیلی خیلی بهتر شدم و ولی خب هستش تو خانواده خودم، هر دو خیلی شدید باید بکم.
من دارم ازتون سوال مشخص میکنم، اصلاب و وسواس
افسردگی هر دو خانواده.
به من بفهم تو خانواده شما کیا هستن و با چه شدتی؟
هیچ کدوم در حد تا جایی که من میدونم به حد دارو و درمانای جدی نرسیدن، ولی با توجه به شناختی که من خودم پیدا کردم و با توجه به تعریفایی که از افسردگی و استرس و غیره هستش، خیلی رایج از هم پدرم و مادرم، پدرم، همسرم، از خانواده همسرم، خواهر خودم و خیلی 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 زیاد هستش، یعنی یه مقدار بالاتر از رنج نرمالی که تو
بنابراین هستش. بنابراین فرزند شما هم از الان داره اون علائم رو نشون میده.
بله فکر میکنم،
یعنی ما الان با هم موارد روبرو هستیم و به همین دلیل است که شما مهمترین نقشی که میتونید ایفا کنید است که عادتهای مطلوب رو بهش بیاد موزید و گرفتار عادت و اعتیاد بد منفیش نکنید، از جمله همین مک زدنه، و به اونو باید تموم کنید، به تدریج کمترش کنید، ظرف یک ماه آینده مطمئن بشید فقط در حد 10 دقیقه است یا 12 دقیقه و نه بیش از اون، برای که مسئله آفرین، و در شبانه روزم بین 10 دفعه تا 12 دفعه شیر خوردنش از اوکی، به همینجاست که این مجموعه اگر شما داشته باشید، اون چیزی که حد اقله یا ضروری هست رو هم از ذره خوردن شیر هم از ذره مکس زدن خواهد داشت، و موضوع دیگری نداره، فقط شما میتونید با سرعت تمیزش کنید که کثیف نمونه، ولی که اون خودش میتونه مسئله باشه، و در تمام مدت بیداریش هم حتما باش ور برید، گفتگو کنین، حرف بزنید که بتونه اون استیمولیشن و تحریک وجود داشته باشه، و کار دیگری قرار نیست بکنید عزیز.
بعد های دوستی یه سوال در مورد تکون دادن نوزاد، این تا چه حد، یعنی این تو همین چیزهای مخصوصی که
اگر آروم
اون تا چه حد
کمک میکنه از هیچ اشکالی نداره، بنابراین شما هیچ ماجرای این که در آغوش خودتون حرکتش برید رو روی نعنی باشه یا هر چیزی از این قبیل، یا حتی بشینید روی پشتتون به دیوار بزنید، رو پاتون بگذارید وسط در حقیقت ساق پاتون، نه بالا ساق پاتون حرکتش برید، اوکی، بنابراین هیچ اشکالی در اون زمینه نیست، برای که بچه از طریق تکرار در حقیقت به آرامشی میرسه دیگه، بعدش هم به همجاست که این همه میخواد داستان ها برش تکراری تکرار بشه، عادی عادیست، من اشکالی اونجا نمیبینم.
یعنی این حرکت بالا و پایین روی توپ چطور، روی توپ های مخصوص ورزش هست که خیلی بزرگه میشه نشست و بالا و پایین رفت،
خب
در حد یک ساعت باشه بازم هیچ مشکل نداره.
نه عزیز، آخه شما باز دارید یه کار عجیب و غریب میکنید، شما میخواید یه بچه رو آرومش کنید بخواب، اون کار چند دقیقه است، و لغت چندم بین 3 هست و 9، ولی این واقعا همون 2 3 دقیقه یا 5 دقیقه که بیشتر نباید باشه عزیز.
آخه من نمیدونم، یه تلاش خیلی عجیبی من فرزندم میکنه برای بیدار موندن.
نه برای بیدار نگه شده، برای
خیلی هم خوابش میاد، یعنی کاملا نشون میده که حالا چشمش رو یه جا خیره میکنه یا خمیازه میکشه، اما باز انگار که داره تلاش میکنه که بیدار بمونه.
آخه شما ببینید عزیز، شما یه کاری دارید میکنید که باید متوقفش کنید. کودک انسانی و به ویژه نوزاد یک انسان بزرگسال با ابعاد کوچک نیست. یعنی شما نمیتونید برگردید بگید که او مثلا فرض کنید که 10 پونده یا 5 کیلوه، من مثلا 40 کیلوام، اون یک هشتم منه. اصلا همچی چیزی نیست عزیز. اون یه موجود دیگریست برای خودش. به جای خیره میشه، نگاه میکنه، خمیازه میکشه. اصلا معنایی نداره شما تفسیر بزرگسالی روش میذارید. و شما از این استراب و وسواستون کار دست خودتون میدید. شما فرزندتون احتیاج به تغذیه داره. اینی که راحت یه جایی بخوابه که سر و صدا نباشه. و ضمناً شستشوش نظافتش به صورتی باشه که کثیف نمونه. همین تموم شده، کار دیگه قرار نیست برش بکنه. و آسیب 3 سالگی مادام که تغذیهش و خوابش و در بیداری مقدار توجه به اون و شستشوش درست باشه، کار دیگه که قرار نیست پدر و مادر بکنه. فیزیک و جغرافی قرار نیست یادش بده. من تو سیدیای پرورش تعلیم تربیت آوردن که کار اصلی و اساسی پدر مادر پرورشه. پرورش هم یعنی مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد. یه زندگی در حال رشد ما مواظب و مراقب، مثل یه باغبانی که دانه‌ای کاشته، یا مثل راننده‌ای که پشت فرمونه با انجین اتومبیل، با لاستیک اتومبیل که کاری نداره، فقط با این فرمون و گاز و ترمز و دنده کار داره. تموم شد. شما اون حد رو درست کنین، بقیه‌اشو بذارید طبیعت کار خودشو بکنه. و اینقدر نگران نباشید، چون اگر قرار باشه موضوعی از این قبیل که شما میگید مسئله باشه، تمام بچهای انسان‌ها در طول تاریخ باید همون چند ماهگی و چند سالگی یا میمردن یا دیوانه میشد. اینقدر حساس نباشید عزیز به این موضوع. و بعدم ماجرای
فقط در مورد گریه، من اجازه دارم که بذارم مثلا تا 10 دقیقم گریه کنه؟
نه خب برای چی گریه کنه؟
ولی بهش شیر ندم؟
نه ببینید عزیز، بچه فرزند شما گرسنه نیست. فرزند شما به دلیل اشتباه شما عادت کرده به اون مک زدن، و بنابراین محلش نگذارید. گریهش گریه چیزی نیست که آسیب ببینه. من اگر بی خودی جلو شما گریه کردم، شما قرار نیست من اعتنا کنید. مگر گریم دلیل داره؟ دردی دارم، ترسی دارم، یه مسئله است. بچه‌ای که بی خودی از گریه در استفاده کنه، تنها راه ارتباطی و کامیکیشنشه. و اولش هم اصلا فقط یه نوع گریه داره، بعد از حدود 2 ماهگی 4 نوع یا 5 نوع گریه پیدا میکنه که میشه تشخیص داد. شما که به اونجا نرسیدی، ولی این همه حساسیت کار دستتون میده عزیز. بعدم بچه رو در آغوش بگیرید، من هیچ مشکلی ندارم، در آغوش بگیرید، کاری بکنش نشه، شیرم بهش ندید، نه شیر بدید نه میک زدن داشته باشه، در آغوشتون باشه. حتی به خودتون با این بگا یا کیسه‌ای که هست ببندید که این ور اون ور میرید. ای بس اصلا گریم نکنه.
درست
حالا خب پس اگه توی اینه ما چه مشکل دارید، بعدم به همسرتون بگید برای اون دختر یا برای فرزندتون یه مادر بهتری پیدا کنه، ولی برای خوشحالش هم با تو صحبت کرد.
ممنونم
یه دنیا، ممنونم. خیلی شما تمنون
خدا نگهدار.
چنگانش من بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-99-99 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560. جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من خیلی ممنونم، خیلی هم شانس داشتم که تونستم روز سوم بتونم شما رو رادیوتون رو تلفن شو بگیرم. خیلی کوتاه سعی میکنم توضیح بدم. من 36 سالم هست و حدود 11 سال پیش ازدواج کردم با همسرم که هم دانشگاهی من بودش در ایران و الان همه چیز رو به دوستانیم هست که مهاجرت کردیم مالیم امریکا و در دوستانگیر سندگی میکنیم.
به من بفرمایی رشته تحصیلی هر دو چی هست عزیز؟
ما هر دومون تاعت خوندیم و هر دومون هم فوق‌لیسانس داریم، یعنی هر دومون دوره لیسانس ما هم آشنا شدیم. بعد ما هم ازدواج کردیم، من یک دانشگاه رفتم برای ادامه تحصیلم، برای مسترم و ایشونم برای
دانشگاه. ولی آخر اینجا چه میکنین؟ دو سال نیم از در شغل و کار چه میکنین؟
بله خدمت شما هست کنم. خب اوائل که وقتی آدم میاد که میبینه که این رشته انگلیسی زیاد کاربردی نداره، حتی اگه من در ایران هم با این کار نمی کردم. اینجا که اومدیم من شروع کردم هر کدوم دنبال یه سری شغلای متفرقه و اخر گشتیم بخاطر فقط زندگی گذران بشه، تا اینکه یه مقدار با محیط آشنا بشیم و الان هم دو سالیم گذشت. من تقریبا یک سالی ندارم که شما اوبر رو میشناسید و من دارم تو این فعالیت میکنم.
فرزندی هم دارید یا نه؟
خیر خیر، خوشبختانه فرزندی نداریم.
خب چه خبر است بین خود؟
اوکی، خب این جای اصلی هم هستش. متاسفانه این ازدواجی که انجام شد یه ازدواج اشتباهی بود، به دلیل اینکه ما دچار اختلافات خیلی زیادی در دوره 8 ماهه نامزدیمون بودیم و اختلافات باعث شده بود که در واقع همدیگر رو دوست داشتیم، ولی متاسفانه این اختلافات خیلی خیلی تنش ایجاد میکرد بینمون و تا یه حدی میشه گفت که تا حتی برخورد فیزیکی هم منجر می شد. و زمانی که ما قبل از دقیقاً ازدواجمون چند روز قبل از اینکه بخوایم عقد کنیم رفتیم پیش یک روانشناس و ایشون یه خانومی بودن که به جد گفتن به هیچ وجه این کار انجام ندید، ولی ما نپذیرفتیم، یعنی چون هیچ این هم یک اشتباه دیگه بود، فرصت هم نذاشتیم تو یک جلسه بیشتر این اتفاق نیفته و ما ازدواج کردیم. متاسفانه از 3-4 ماه اول زندگیمون یه سری اشکالاتی از طرف من بود. متاسفانه برادر من وارد زندگی ما شد، توی خونه ما اومد به خاطر اینکه جا نداشتش و از یه شهر دیگه اومده بودش، ما تهران زندگی میکردیم، اومد و خب این خیلی باعث اختلاف شدش و من خیلی سعی کردم که ایشون رو به هر حال بهشون بفهمونیم که نه، یعنی تو اصلا دیگه مهمون بودن یه ماه دو هفته است نه بیشتر، ولی آخرم با دلخوری ایشون رفت بیرون و تمام شد. حالا این کار کارم غیر منطقی ایشون بودش، من کاری ندارم، ولی من سعی خودم رو کردم و ایشون هم میدید و ایشون فشارش رو من میآورد و کاملا هم حق داشتش. این اتفاقات همینطور هی گذشت و گذشت تا اینکه من فهمیدم که، یعنی فهمیدم که میدونستم که ایشون دچار یه سری وسواس هایی هستش، وسواس هایی از نظر تمیزی و اینا و یا حتی اینکه از نظر خوردن خوراک به شدت علاقه دارن که گوشت نخورن و از ماهیشون متنفر هستن، از مرغ همینطور و اینا. دیدم که نه اینکه این خودش چیز بدی باشه، یکی از گیاهخواره، اوکی من میگم اوکی میپذیرم گیاهخواره، ولی این در یعنی ناشی از چیز دیگه بود به نظر من که من زیاد دریافتش نمی کردم. تا بحث بچه دار شدن پیش اومد، من به هیچ وجه نپذیرفتم، گفتم به هر حال ما اختلافاتمون هست سر جاشه و باید اول اینها رو برطرف کنیم، اول باید خودمون رو درمان کنیم تا بعد بچه بیاد. و ولی ایشون نمیپذیرفتن، میگفتن باید داشته باشیم، ولی آخر سر رفتیم به چند تا روانشناس. من یک دوره تقریبا 3-4 ماه رو با یه روانشناسی که به هر حال تونستم بپذیرمش با ایشون رفتیم جلو و ایشون بعد از تقریبا چند جلسه به ما گفتن که شما داری دیپرشن هستین، همسرتون هم همینطور، شما باید با مشاوره و روانکاوی این رو تقریبا برطرف کنید، همسرتون هم این رو نیاز داره، هم دارو نیاز داره. من وقتی به همسر در واقع همسرم هم می اومد اونجا، همسرم از این موقع که این رو شنید دیگه نگمد، گفت دیگه من نمیام، ولی من ادامه دادم یه مدت و ایشون گفت من اصلا قبول ندارم اینا رو، اینا هفتی خود میزنن و متاسفانه ادامه ندادن. این در حال اینها شدت گرفت و ما در آستانه جدایی در واقع قرار گرفتیم، حتی یک بار هم دادگاه رفتیم ولی متاسفانه پیش نرفت توی دادگاه توافقی جدا شدنمون، نه اینکه ایشون نخواد یا من نخوام، جفتمون رفتیم توافقی جدا شیم، ولی متاسفانه توی این توافقی جدا هم یک احساسی که بینمون بود، شاید ترس بود یا هر چیزی، این اجازه ندادش که بیشتر جلو بریم و گفتیم خب حالا باز یه مقدار دیگه سعی میکنیم که خودمون رو درست بکنیم، خودمون رو یه مقدار اصلاح کنیم، تا اینکه مسئله مهاجرت به آمریکا پیش اومد و ما به اصطلاح اومدیم امریکا. زمانی که اومدیم
شما چطور تونستید بیاد امریکا عزیز؟
لاتری قربان، لاتری.
اوکی.
بله. زمانی که ما اومدیم امریکا کاملا دیگه این روابط سخت شده بود، روابط بینمون، و الان تقریبا 2 سال هستش که 2 سال خورده هست ما اینجا هستیم و این روابط بسیار سردی هستش. ایشون در این فاصله خیلی 3-4 بار رفتن ایران و الان هم ایران هستن، بدن اینکه دوست نداشتش اینجا بمونه. اواخر دیگه علاقه من شده بود به ماندن، به خاطر که وقت تو ایران هم شما میدید شرط خیلی شرط بری بر خانوم ها، و این که میگم زندگی رو هوایی هستش. الان تصمیممون بر این بودش که جدا بشیم دوباره و یه سری اقدامات رو من از نظر مسئله قانونی انجام دادم از طریق یک وکیل و فقط انتظار این هستش که وکیل بنده با ایشون یا ایشون وکیلشون با هم دیگه برن و این رو تمام کنن، ولی متاسفانه این هم هنوز انجام نمیشه چون ایشون و بنده هر دومون انگار تو این جریان ایستادیم و نمیتونیم انگار یه قدم هم از جلوتر بزنیم. و میدونم شاید به خاطر دیپریشن باشه، میدونم شاید به خاطر اضطراب شدید باشه، و ولی چی کار باید بکنم؟ این رو میخواستم از شما بپرسم.
من نمیتونم آخه عزیز، اینکه شما میفرمایید ما اینقدر غیر واقع بینانه با موضوع برخورد میکنیم و به خاطر اون است که با افسردگی و استراب و وسواس و اینا شما به نوعیشون به گونه دیگه درگیر هستید و میشه کاملا فهمید، ولی دو تا موضوع در اینجا مطرحه. اول اینکه شما باید افسردگی، استراب، وسواس رو حل کنید. حالا ایشون یه باورهایی دارن که خودش از همون استراب و وسواس میاد، از جمله ماجرای دارو که شما بهش اشاره کردید باعث تأسفه و ایشون متوجه ارتباط انسان با طبیعت و آنچه که موادیست که ما مصرف میکنیم نیستن. ایشون متوجه نیستن که در تحلیل دقیق و نهایی همه دواها غذان و همه غذاها دوان، مسئله اصلی تناسبش مفید بودن، خوب بودن هر چیزی مطرحه. و الا من شما آب زیادی هم بخوریم بعد از این مدتی میمیریم، بنابراین اون چیزی که حیات باش معنا پیدا میکنه تازه عامل مرگ ما خواهد بود وقتی اندازش و جاش درست نباشه. این مورد اول. دوم این که با این زندگی که شما دارید توصیف میکنید و حتی برخوردهایی که در ایران داشتی تا این برخوردها فیزیکی بود و اینجا میتونه مسئله آفرین باشه، جایی برای این که ما یه چیزی به اسم ازدواج داریم ندارید و بنابراین موضوعی هم به اسم طلاق که اینقدر بد باشه اصلا معنایی نداره. یعنی شما هر دو یه تصویر و تصوری رو از ماجرای ازدواج و طلاق مثل بسیاری از مردم که یه واژه های براشون یه معنایی داره درست کردید و گرفتارش هستید. البته چون با هم این بازی رو میکنید مثل دو تا آدمی که مشت بازی میکنن و در حالی که خطر رو دارن، درد رو دارن، ولی همچنان به این کار ادامه میدن، خب شما دارید ادامه میدید و سنتون هم خب یه جایی رسیده که داری تمام فرصت‌ها و امکانات دیگر یه زندگی رو و یا زندگی خوب رو چه در چارچوب ازدواج و خارج از اون از دست میدید. اینی که اگر شما این گونه نظری دارید که فرمودید و اگر همسرتون هم نزدیک به این هستن، دیگه جایی برای این که ما یا فکر دیگری بکنیم نیست، مخصوصا وقتی که کوشش هایی که کردید که کم بوده ولی به هر حال انجام شده به جایی نرسیده و با نوع مشکلات و مسائلی که شما به ایشون نسبت دادید، خب یکی باید اینا تمومش کنه و ما در کشوری هستیم یا در ایالت کالیفرنیا هستیم که نو فالت دیورسه، بنابراین یه نفر میتونه تقاضای طلاق کنه بده اونجا، دادگاهی هیچ مخالفتی باهاش نداره، مهم هم نیست طرف مقابل موافق یا مخالف باشه، شاید توصیه تراپی میکنن که اون آدم میتونه بگه نه یا میتونه بره بگه فایده ای نداشت، چون هیچ اجباری درش نیست و هیچ نتیجه گیری دیگری رو ازش انتظار ندارن و اگه میخوای تمومش کنی. ولی موضوع این است که شما دوتایی مثل دوتا خواهر و برادری که در حال به نوعی به خوبی ولی بیشتر به بدی هم عادت کردی دارید کنار هم زندگی میکنید و غیر از خودتون نمیتونه تصمیم درست رو بگیره. بعدم خب نمیخوام حرفی زده باشم که کسی یا شما رو آزرده کنم، ولی در ایران با اون شرایط آدم بیاد بره لیسانس و فوق لیسانس تئاتر بگیره.
در ایران شرایط به خاطر این بودش که خب زمانی که ما رفتیم تو اون رشته و درس خوندیم، لیسانسمون رو گرفتیم، من خودم تصمیم گرفتم شغل آیندم رو به عنوان استاد دانشگاهی ادامه بدم و برای این رفتم فوق لیسانس گرفتم و حتی برای پی‌اچ‌دی هم دوبار شرکت کردم و دستانه خب اونجا خیلی رقابت شدید هستش برای پی‌اچ‌دی و من دوبار قبول نشدم. اینجا هم که اومدم حتی تصمیمم برای این بودش که بتونم اینجا پذیرش بگیرم برای پی‌اچ‌دی، ولی بعد که دیدم که خب پی‌اچ‌دی رشته من و استاد دانشگاهی رشته من درآمد خیلی خیلی معمولی خواهد داشتش اینجا و تصمیم گرفتم که کلا اصلا بذارمش کنار و الان هم دارم درس کامپیوتر میخونم، الان شروع کردم و دارم برای برنامه نویسی دارم درس میخونم. اون موقع شرایط خوب خیلی فرق میکردش در ایران یه مقداری. البته من در ایران آقای دکتر کارم چیز دیگه ای بودش، من فقط درسی که خوندم اون بودش و میخواستم در آینده شغلی رو به عنوان استاد دانشگاه داشته باشم، ولی کاری که انجام میدادم کار بازرگانی بود و خیلی هم خوب شرایط خیلی خوبی هم داشتم در ایران.
چقدر فکر میکنید البته یه ذره خواهش است، اصلا اون استدلالتون درست نیست ها. یعنی اون نوع هدف هایی که ساختید وقتی که شدنی نیست یا یا فرقی نمی کنه و بعدم آدم که در عمل مثلا تو این رشته ها کاری نکرده بخواد بره درس بده هم خبری نیست. بعدم این محیط ها محیط هایی نیستن، نه به خاطر درآمد کمشون، به خاطر اینکه اصولا اونقدر شغلی نیست. بعدم شما توی کشور دیگه با زبون دیگه کار هنری که یه مفهوم عمیق و سنگین زبان و فرهنگ جامعه رو داره مسئله باش خواهی داشت با هنر.
دقیقا من به خاطر همین تصمیم رو عوض کردم.
یعنی اگر شما قبلنم به من میفرمودید به شما میگفتم دنبال این کار نهی، چون این کار شدنی نیست. این درست مثل این است که از هر 11,000 نفر یه نفر میتونه در زمینهای هنر در امریکا بدرخشه. بنابراین یه رشته‌ای نیست که در رو به روی همه باز کنن. گرفتن مدرک و تحصیلات هست، ولی موفقیتی آنچنان چشمگیر که بشه روش حساب کرد و برچسب بیادن به روی خودش تو این زمینه بزنه وجود نداره. ولی من سوالم این است که چرا شما اینجا رو به ایران ترجیح میدید؟
توی ایران من شرایط خیلی پرتنشی داشتم، نه تنشی که در خونه بود، در بیرون کار من یک کار بسیار پرتنش بود. میدونید که ما درگیر تحریم ها بودیم، همزم هستیم و کار من مستقیما با اینها در ارتباط بودش. و خیلی شما در ایران نیستید، نمیدونید واقعا شرایط سختی در ایران برای تک تک افراد هستش، به خاطر اینکه هر روز شما وقت صحبت پاپیلا میشته استرس اینو دارید که روزتون رو چجوری باید بگذرونید، یعنی هیچ آینده نگری نمیتونید داشته باشید. توی واقعا کاری که من داشتم انجام میدادم و تصمیم گرفتم که در واقع، البته خب من لاتاری از آرزوی من بودش قبول برنده بشم بیام امریکا و در نهایت هم به این رسیدم. از امریکا هم همیشه یک تصویر خیلی خوب من داشتم، الانم که اومدم اون تصویر خیلی به هم نریخته. میدونم که باید کار کنم، تلاش کنم، ولی خب اینجا جای پیشرفت هستش و موفقیت میتونه به دنبال داشته باشه.
خب حالا من جوابمو گرفتم عزیز، بنابراین شما با توجه به آنچه که اشاره کردید بهتر است و درستش هم هست در امریکا بمونید. بنابراین ما برمیگردیم سراغ پرسش اولتون. به نظر من اگر ماجرا رو، ازدواجتون رو آنگونه که شما توصیف کردید میبینید و تقریبا هست، اگر همسرتون به اون نزدیکن، ماجرای ادامه دادن یه رابطه فقط تداوم یک در حقیقت انتظار غیر واقع بینانه و یه صبر بیهود است، برای که چیزی عوض نمیشه و درست نمیشه و بهتر نمیشه، فقط فرصت ها از دست میره. و به همجاست که شما این نمایشنامهی که نوشتید رو باید بهش پایان بدید، یعنی دیگه پرده دیگری بهش نخواهید اضافه کنید، برای که احتمالا و عملا به جایی نخواهد رسید. و ضمناً اگر یکیتونم به این نتیجه برسید، گفتم در ایالتی مانند کالیفرنیا و بیشتر ایالتهای امریکا میتونید جدایی خودتون رو حتمی و قطعی کنید و دیگری که جرأت و شجاعتشو نداره تمام کنید.
من سب کنم.
نه من حتما ازتون میخوام بس. ولی من یه سی دی دارم که دلم میخواد چرا ازدواج چرا طلاق، چون ماجرای طلاق اینه که چرا آدم ها طلاق میگیرن به دلایل درست یا به دلایل غلط، یا چرا طلاق نمیگیرن. شما به اون نگاه کنید، شاید 15-16 تا نکته هست که معمولا اونا گیر آدماییست که با توجه به شرایطشون که با زندگیشون بسازن و نمیشه یا نمیکنن یا نمیتونن، چرا طلاق نمیگیرن. اونو باید بشناسید، برای که به نظر من اون زمینه ها به دلایل مختلف و متفاوت درش هست. حالا مطلبی که میخواستید بفرمایید جان.
ببینید آقای دکتر، این حالا این ایستادگی ما یه مقداری شاید به خاطر همون یه شما یک کلمه رو گفتید، خواهر و برادر. دقیقا ما ها اینگاه پاره تن هم دیگه هستیم، یعنی انقدر به هم نزدیک هستیم ولی در این حال از نظر تناشویی بسیار بسیار از هم دور هستیم.
نه متوجهم. نه ببینید، شما پاره تن هم هستید ولی تن هم دیگر هم پاره کرد. این مسئله است. یعنی بی خودی به اولی اتکا نکنید، به دومی توجه کنید. که شما ببینید، شما دوتا آدمی هستید که با توجه به حرفای شما را میشه فهمید عزیز، متأسفانه یه جایی رسیدید که بی دردی و بی رنجی یعنی زندگی خوب، و این نیست عزیز. یعنی زندگی خوب یه شور و شوق و هیجان و شادی و رشد و پیشرفتی داره، ولی شما درست مثل آدمی که دردمنده، همینقدر که بی درد باشید باش راحتید، و اینه که کنار همید. یعنی اون کانفورم زون شماست با توجه به شرایطی هاشید. درست مثل آدمی که در جبهه جنگ، حالا یه دفعه تمام توپخانه خاموش میشه و میتونه یه چرتی بزنه و خوابی بره و این برش بسیار لذت بخشه، ولی این معناش توقف و سکون عزیز.
درسته، توقف و سکون هستش. چیزی که من رو فقط خیلی نگران میکنه این دیپرشن هست برای هر دو و این استرابی که در ایشون بسیار 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 بالا.
نه شما مسئولیت همدیگر رو نپذیرید. شما عزیز هر دو تا دو تا پاتون شکسته، اینکه بخواید دیگری رو بغل کنید اشتباه. شما به فکر خودتون باشید، بذارید ایشون هم به فکر خودش باشه، چون چهار روزی که بخواید به فکر ایشون باشید بیشتر به ایشون آسیب میزنید و به خودتون. اینجا گرفتاری منه. یعنی ببینید اینجا مسئله شده برای شما. و بعدم یعنی چی؟ اولا آدما میلیون ها نفر، صد ها میلیون نفر با استراب و افسردگی استرس دارن زندگی میکنن، نه زندگی خوب زندگی میکنن و بسیارشون هم خوشبختانه به دنبال بهبود خودشون هستن و بهبود پیدا میکنن. ولی دلیل نداره که ما توی یه چیز دیگری که ارتباطی نداره و این بسا ریشه این استراب و افسردگی و وسواس و اینا هست که اسمش ازدواجه بمونیم.
این پشیمانی به بار نمیاره زمانی که شما استراب و
اصلا مهم نیست. من یعنی پشیمانی وقتیست که مقایسه میکنین با شرایط بد. اگه بخواید بعد بدتر هم زندگی کنین، خب چرا آدم برمیگردیم که قبلی کمتر بد بود؟ ولی من اصلا همچین چیزی نمیبینم. من شما رو عزیز ببینید، از آغازشم وقتی که شما توضیح هم دادید درباره ماجرای کارتون، من متوجه این شدم که یه مقداری ارتباطتون رو به مقدار زیادی با از واقعیت دور نگذاشتید و هنوزم هست. الانم عرض من به شما اینه، یعنی برای بار شاید چهارم پنجم از این بابتم متاسفم، اگر شما و همسرتون این گونه نسبت به زندگی دارید فکر میکنید، جدایی فقط یه تصور و توهم ذهنی شماست که به هم میرزه، نه واقعیتی رو. و قرارم نیست که هیچکس نگران دیگری باشه، برای که اتفاقا دیگری وقتی ببینه کسی نگرانش نیست میتونه به فکر خودش باشه و برای خودش کاری بکنه. در غیر این صورت نه. یعنی شما دوتا به نظر من اگر جدا بودید 5 سال قبل، الان هر دو این حالت روانی رو که بد و منفی است نمیداشتید. ولی وقتی با هم هستید خب مثل این مونه که آدمای معتاد دور هم باشن، خب به اعتیادشون ادامه میدن دیگه. ولی اگر یک کسی متوجه بشه هیچ کس دیگه اعتیاد نداره، مواد مخدری هم در کار نیست، بالاخره باید برای اعتیاد خودش کاری بکنه. و به همین جد است که موضوع شما رو برده در یه منطقه خاموشی و رفتن به یه مرحله خواب خرگوشی و تمومش کنید عزیز. هیچ دلیل نداره که من تو زندگی بمونم، مثلا وقتی اشاره میکنید اختلافات چشمگیری داریم، حتی کار به برخورد فیزیکی کشیده، دیگه چی باقی میمونه از رابطه؟ فرزندی هم که در کار نیست. این همه مدت هم 11 سال هم است که تو این زندگی با هم بودید، 2 سال نیم اومدید امریکا، تموم کنید این ماجرا رو به گونه ای که خودتون فکر میکنید صلاح خودتونه. به دیگری اگر بخواید فکر کنید، وقتی تو اون معادله دیگری رو میارید به دلیل مجهول بودنش اصلا حل معادله غیر ممکن میشه. ایشون هم که تو این مدت هی میرن ایران و میان و نشون میده که هیچی سر جاش نیست عزیز. بنابراین شما یه نوع جدایی روانی رو دادید، ولی خواهر و برادری رو به عنوان صیغه خواهری و برادری رو انجام دید. رابطه جنسیتون هم که خبری نیست هست؟
نه
دیگه مثلا. بنابراین شما مثل که حالتون خوب نیست دیگه، مثل اونی که من پول غذا رو بدم ولی غذا رو نخورم، یعنی برم رستوران سفارش بدم پولشو بدم بیام بیرون. به هر حال مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون. تمندون. شنگ و نجمند. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.